شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. سلام.
خسته نباشید آقای دکتر. خیلی خوشحالم که با ابن سینای زمان دارم صحبت میکنم.
من نمیدونم چه معنی داره ولی خب ممنونتونم.
آقای دکتر، من یه پیش‌زمینی از گذشته خودم بهتون میگم، بعد مسئله ازدواج هم مطرح میکنم. قراره میخوام ازدواج بکنم، با تو میخواستم مشورت کنم. آقای دکتر، من متاسفانه توی خانواده پر متصنج و خیلی آشوبی بزرگ شدم و از بچگی هم خیلی احساس میکنم از دوران کودکی من افسردگی داشتم. خودم احساس میکردم که از بچگی من نمیتونم خیلی انگار شاد باشم. و بعد اینکه اینجوری بهتون بگم که من پدرم از یه روستایی خوب فرار کرده بودن، حالا به دلایلی میان توی شهر زندگی میکنن، یه ازدواج ناموفق دارن، صاحب دو تا فرزند میشن، بعد مادر منم که از جدا مثلا جداگونه ازدواج ناموفق داشتن، با پدرم آشنا میشن، ازدواج میکنن، اصلا هیچ عشق و علاقه ای هم بینشون نبوده، فقط خاطر حرف مردم که نخوان مجرد بمونن ازدواج میکنن. بعد منم نمیدونستم که به جز خودم هم یه برادر کوچکتر دارم که 2 سال از من کوچکتره، خواهرم هم که از یک مادر نیستیم 6 سال بزرگتره، برادر بزرگترم هم 8 سال از من بزرگتره. بعد من تو حدود سن 3-4 زبان
ببخش عزیزم
که اینا از یه مادر
ببخش عزیزم جانب. شما چند سالته عزیز
جانم؟
خود شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
آیا پدر شما اون همسر رو طلاق دادن مادر شما رو گرفتن یا دو زنه شدن؟
نه جدا شدن، طلاق گرفتن، بعد از طلاق با مادر من ازدواج کردن.
اون وقت بچه ها رو آوردن تو خونه مادر شما، اون دوتا بچه رو هم؟
بله.
بنابراین وقتی شما متولد شد
من به دنیا اومدم.
اوکی نفهمیدم. بنابراین مادر و پدر شما پس اوکی میفهمید.
بله. بعد من رابطه خوبی اصلا با مادرم نداشتم. مادرم از همون بچگی به من میگفتن که من اصلا پسر دوست داشتم، حتی اصلا پسرونه انتخاب کردن که الان مثلا من سعی میکنم حتی به روی خودم نیارم که اسمم پسرونه، میگم همیشه دو اسم هست، یعنی هم دختر هستم پسرونه. بعد به شدت توی بچگی با من بد برخورد میشد، به خاطر اینکه همهشون حرفشون این بود که تو خیلی متفاوتی، میخوای با همه فرق بکنی، تو اصلا میخوای مخالف همه باشی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. و یه چیزای دیگه من تون میگم این که مثلا من به خاطر غذا خوردن تا شاید بگم 10 سال 15 سال تو خونه موقع نهار شام، باورتون نمیشه، موقع نهار شام اینا من تو چشم اشک بغضه، به خاطر این که از بچگی خیلی حساس شده بودم این قضیه که مثلا برای من نسبت به برادر کوچکتر خودم کمتر میکشه غذا رو، مثلا یا خیلی چیزای دیگه، یا مثلا من اگه گشتم شد باید خودم میرفتم مثلا برای خودم غذا درست میکردم، ولی به هیچ عنوان برادرم مثلا اینجوری نبود، که این مسئله خیلی باعث چاقی من شد. بعد خیلی چاق نه ولی 15 کیلو اضافه وزن دارم. بعد جدا از همه اینا مثلا من خیلی دوست داشتم یه سری چیزا تو خونه درست کنم، اسمش حالا بگیم اختراع تو دوران بچگی، حتی شاید بگم تا 5 سالگی با این پیچ و مهراب به قول خودم گچ خوش کن ساختم، یه سری چیزا اینجوری. بعد اینا هر سری مثلا برادر خبردار بزرگترم مثلا من خیلی به تحقیر می‌کردم، خیلی مسخره می‌کردم، برام مثلا سالگرد اختراعات می‌گرفتن، خیلی اذیت شدم. جوری که بهتون بگم که من توی رویا بزرگ شدم، پدر مادر رویایی داشتم، یه پدر داشتم که کارتونی بود، یه مادر داشتم ای فرمی بود، تو تلویزیون رنگی می‌دیدن که دوست داشتم و با اون محیط بزرگ شدم، یعنی خودم برای خودم بودم، تنها محیط امنی که داشتم تو خونه ببخشید سرویس بهداشتی بود، تنها جایی که میتونستم خودم باشم، گریه کنم، با خودم حرف بزنم، چون بالاخره جمعیت خونمون 6 نفر آدم توی خونه مثلا تو خوابه کمی مشکل بود، نمیشد اتاق تنهایی نداشتم. خلاصه اینا همه گذشت و من رسیدم به سن 15-16 سالگی. درسم خیلی خوب بود، این بگم که اصلا درس نمیخوندم، استاذ ریاضیم خیلی خوب بود، بعد درس نمیخوندم ولی همیشه شاگرد اول بودم، نهایتا اگه شاگرد دوم مثلا میشدم سعی میکردم اصلا نپذیرم که من شاگرد دوم شدم، یه حالت رقابتی. اونم فکر میکنم الان به این نتیجه رسیدم که همه تاثیر اون رقابتی که من با برادرم داشتم، همیشه سعی میکردم من توی خانواده خوب بیام ولی هیچ وقت چیزی نشدم. حالا دیگه الان بزرگ شدم، دیگه از این قصه ها گذشته، فقط میخوام چون من صد ویژگی انسان سالم شما را خوندم و از سن 17 سالگی هم دارم میخوام کار میکنم، هی همش میرم مشاوره، این وقتی میدونستم یه چیزی درون من درست نیست، به خاطر همین میدونم که مثلا یه سری چیزا گذشته است که باید گذاشت کنار، ولی دارم بهتون میگم به خاطر اینکه ممکنه الان این احساسایی که دارم و این نوع رفتار به خاطر اون گذشته است، بر هم میگه اینا رو مطرح کردم. بعد اینکه
شما چی خوندی عزیز؟
من ها یه مشکل دیگه دارم، این که من خیلی از این شاخه به اون شاخم از دید دیگران، ولی از دید خودم دارم کیف میکنم، چون راستش بخوام من همه چی دنیا رو دوست دارم، یعنی گاهی دوست دارم که مثلا تجربه کنم. من ریاضی خوندم، علاوه بر اون لیسانس صنایع دستی هم خوندم، بعد الان هم میخوام بر ارشد رشته حالا سینما تیز کنم، تا حدود 2-3 ساله توی رشته هنری فیلم ساختم، فیلم کوتاه ساختم و دارم کار میکنم، و از اول هم اینم بگم دوره 15 سالگی من به هنر خیلی علاقه داشتم، ولی به خاطر اینکه مکان زندگی ما دور از دبیرستان این تیز رشته هنرستان بود و خانواده مثلا موافق نبودن من نرفتم، ولی بعد که دیگه تونستم برم دانشگاه برای رشته ریاضی راه دور، خودم از قصد زدم راه دور، دورترین نقطه های کشور رو زدم و قبول شدم، به یه استقلال عاطفی احساسی فکری رسیدم. بعد از اون اومدم گفتم خب برای چی دیگه من بخوام مثلا ریاضی رو ادامه بدم و اینا، لیسانسمو که گرفتم رفتم سمت رشته هنر، بعد که رفتم مثلا برای صنایع دستی دیگه یواش یواش با سینما آشنا شدم و تو دانشگاه کار کردم و بیرون رفتم و خلاصه تو این رشته فعالیت.
حالا سال من
تصمیمم
صبر کن نزم، الان آیا چه مدتی است کار میکنی و آیا درآمدی داری که باش زندگی کنی یا نه؟
آها نه، من تدریس خصوصی تو خونه گاهی میکنم برای رشته ریاضی، ولی از طریق مثلا حالا کار فیلم سازی درآمد اگر داره درآمدیه که بتونم یک کار بعدی رو بسازم که اونم نیست، خیلی زیاد نیست.
تو آخه عزیز
در آینده دارم برنامه‌ریزی میکنم که شغلم توی همین چیز باشه. بله بفرمایید.
آیا خانواده تو از نظر مالی در چه شرایط و وضعیتی بودند و هستند؟
خوبه، ما خیلی خانواده پولداری نیستیم اصلا، ولی از این خانواده‌ای بودیم که مادر پدرم تمام عشق محبتشون رو تو پول خرج کردن، یعنی مادرم من که الان دارم میگم خودش مثلا معلم هست، تمام شاید باورتون نشه همه حقوقش رو مثلا خرج ماها میکنه، مخصوصا من چون الان مثلا من توی شرایط ازدواجم هستم، از سن شاید بگم 19-20 سالگی تا الان دارن تو گوشه من میخونن که ازدواج کن، از چیز محرومت میکنیم، بهت پول تو جیبی نمیدید، تحریم اقتصادی میکنن، کاری میکنن، من ازدواج نکردم چون شرایطش هم نرسه، با مشاورم مشورت کرده بودم، اون موقع میگفتن زود، الانم که دیگه به این نتیجه رسیدم که تازه اگرم باشه وقتش الانه. بعد خیلی مثلا اندر مالی اوکی هم، یعنی مثلا مشکل ندارم، مادرم میده، فقط تنها دلیلش هم که مثلا اینقدر خوب خرجامو میکنه اینه که تمام آرزوهایی که خودش داشت، من این چیزی که از مادرم درک کردم، تمام آرزوهایی که خودش مثلا بهش نرسیده رو من به عنوان دخترش مثلا بهش برسم، حتی مثلا اندر ازدواج دلشون میخواد که مثلا یه نفر مثلا خیلی خوش سیما چی دقیقا شرایط مخالف پدرم رو داشته باشه و مثلا از آرزوهاشه.
خب حالا به من
که مالی ندارم،
خیلی خب به من بگو این آقا چند سالشون هست؟
آها، یه آقا 9 سال از من بزرگترن، تا 58 سال. بعد ایشون استاد من بودن، من احساس میکردم که چیز همین ایشون مثلا متأهلن، بعد توی سری اتفاقای اینا فهمیدم که نه ایشون جدا شدن و از خانومشون و یه بچه هم دارن، که اون موقعی که من با ایشون مثلا حالا خیلی صمیمی شدم بچه‌شون 1 ساله بوده و اینا جدا شده بودن. بعد یه حدود 6-7 ماه ما با هم دوست بودیم، ولی اصلا افتادم به هم گفت که من نه قصد ازدواج دارم نه هیچی، و رابطه خیلی مثلا رسمی داشتیم، ولی به هم نزدیک بودیم، خیلی با من در حال زیر میکردم، من باشون از همین گذشته های دردناک هم مثلا براشون میگفتم، چون مثلا من گذشته ها خاطراتی دارم که حتی مثلا پدرم میخواست مادرم بکشه، یعنی صحنه های خیلی بدی توی زندگیم دیدم که مثلا حتی برعکسش که یه مادرم یواشکی میخواسته، حتی میخواستن جدا بشن، خیلی چیزای مختلف تو ذهنم، یعنی هر چی بهتون بگم از زندگی عجیب غریب باز کم گفتم. خلاصه این که این آقا من ها بجز اینم اصل 19 سالگی اصل کام 17 سالگی وارد دانشگاه شدم، هر کنم به آقایانم ارتباط برقرار کنم، یعنی مثلا هر کسی میومد جلو اینجور نبود که من ردشون بکنم، ولی متاسفانه چون واقعا دلم میخواست ازدواج بکنم، نمیدونم چرا هم دلم میخواست ازدواج بکنم از خانواده دور شم، اما که نرمال یه کسی بودم که مثلا خیلی ایدئال باشه، بعد به هر کسی که مثلا میرسیدم گفتم مثلا من پس میدم ازدواج کنم، سری پس میکشیدن، یعنی مثلا اهل ازدواج کردن نبود، اهل دوستی بودن.
حالا این آدما این آدما به هر حال چقدر اگر به هر حال به تو به گونه ای نزدیکشان با هم ارتباط فیزیکی جنسی تا به حال داشتی یا نداشتی؟
نه حتی اصلا به خاطر اون موقع که اترسم نه که
نه مترجم نه نه من سوال فقط کردم توضیح تو نمیخوام. خب حالا این آقا که 37 سالشه نصب کنید الان چه مدتی اون فرزند یک سالش وقتی شما با هم آشنا شدید الان چند سالشه؟
الان بچه‌شون 3 سالشه.
خب اون وقت با کی زندگی می‌کنه؟
7 ماه.
چی عزیز؟
بله.
نه با کی زندگی می‌کنه اون؟
7 ماه. با مادرش. با مادرش، ولی که مادرش چون شاغله تمام نصف روز رو از صبح تا ساعت 4 رو می‌بره خونه پدر مادر استادم.
اوکی. خب وقتی ایشون استاد چه رشته ایه؟
همین رشته هنر خودم که برای سینما هستم، حتی ایشون نه رشتهشون برای سینما نیست ولی رشتهشون هنریه، بیشتر توزیع داستان نویسیه.
خب وقت بعد از این طریق وضع مالیشون چطوره؟
ایشون به جز اونم شغل دیگه دولتی داره، استخدام بعد استاد دانشگاه هم هستن، کلاس‌های مختلفی هم برگزار میکنن، درآمدشون بد نیست.
خب حالا چقدر موضوع شما آشکار شده، رابطتون چقدر موضوع به صورت جدی خواستگاری و اینا در اومده؟
بله 7 ماه از اون قضیه که 7 ماه ما با هم دوست بودیم، بعد از 7 ماه ایشون گفتن من تصمیم ازدواج ندارم، که بعد از 7 ماه گفتن که نه من الان هر چقدر دارم با گذشته مقایسه میکنم. آها یه چیز خیلی مهم من باید بهتون بگم که مثلا اینکه دلیلی که جدا شده بودن از همسرشون علاوه بر مسائل مثلا روابط جنسی مشکلات جنسی داشته، علاوه بر اون عدم اینکه مثلا همسرشون اون مثلا نمیپذیرفتن درک نمیکردن، و از همون روز اول ازدواجشون هر دوشون به این نتیجه رسیدن که اشتباه تصمیم گرفتن که ازدواج کردن. بعد ولی بعد حتی با اینکه خانمشون میدونستن ایشون با چند نفر رابطه داشته، یعنی مثلا یکی که تموم میشه با یه نفر دیگه، حتی خانمشون هم راضی بودن، من این خیلی برام مثلا عجیب بود یه مقدار، ولی ایشون دیگه موقعی که بحث ازدواج پیش اومد از گذشتهشون اشارات کردن، اینا رو گفتن، یعنی مثلا نمیگم حالت خیانت، ولی خب اینجوری بوده چون مشکلات داشتن، گفت من از مثلا رابطه جنسی واقعا مشکلات داشتم،
نصب کنید. نه شما آقای چیزایی میگید که ایشون همسر داشتن به دلیل مشکلات جنسی رابطه هایی با دیگران داشتن، ولی اسمش خیانت نیست. خیانت بر مبنای داشتن رابطه جنسی و چرایی و علت نیست. خیانت وقتی است که کسی در چارچوب ازدواج با کسی رابطه برقرار میکنه. اینکه چرا رابطه برقرار میکنه، همسرش باش رابطه جنسی خوب یا بدی داره یا اصلا ندارن، که مبنای کار نیست. آدم راضی نیست، جدا میشه، میره هر کار دلش بخواد میکنه. ولی ایشون همسرشون
خب از وقتی که صحبت شما رو گوش کردن میگن سخت ناراحتن و میگن من در حق ایشون هم بد، یعنی خیلی ناراحت شدن از اون قضیه و
خودیه
اینها رو برای من تعریف کردن.
خب حالا الان چه مدتی نه صبر کنید، خب ما الان نه شما یه بخش بحث گذشت، ما هنوز به هیچ جا نرسیدیم. شما من بگید چه مدتی است اصلا شما با هم آشنا شدید به عنوان دوست؟ 7 ماه اول فهمیدم، چقدر از اون 7 ماه بود؟ اوکی، بنابراین بعد از 7 ماه الان حدود 10-11 ماهی که ایشون حرف چی میزن؟ حرف احتمال ازدواج رو با شما؟
ازدواج.
اوکی.
برای ما مشاوره رفتیم، خواهرم در جریانه، برادر کوچیکم در جریانه، مادرم هم من هنوز جرئت نکردم که بهشون بگم، چون مادرم خیلی دلشون میخواد که من ازدواج کنم، بعد حالا فعلا تصمیم ندارم بهشون بگم تا مطمئن بشم از تصمیمی که دارن میگیرن. بعد من خیلیشون رو دوست داشتم.
اوکی، حالا بذم ازت خواهش کنم، برای که من میخوام وارد رابطه صحبت کنم، وارد رابطه تو میشه، بذم ما پیام ها رو بشنیم برگردیم راحت با من صحبت کنیم. اینقدر نگران نباش، عجله نکن، حرفت رو بزن، روی خط باش. شنگ و رشمن با ما.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگهای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابتین شونانس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500، 949-679-3500، ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام، خسته نباشین دوباره استاد
جان.
خسته نباشی.
خواهش کنم بفرمایی.
من گفتم یه پیش زمینه قرار بود شما یه سری سوالات بپرسین در مورد همین رابطه هم.
نه خب من درباره این آقا میخوام بدونم چرا شما هنوز برای داغ گفتن این موضوع به مادرتون دچار تردید هستید؟ اگر شما دو تصمیم برای ازدواج گرفتید به چه مناسبت نه؟
چون من نگران اینم بودم که بخاطر اینکه ایشون جدا شدن و مثلا فرزند دارن خانواده‌ام قبول نکنن و از طرف این که خواهرم هم توی این جریان همسرشون جدا شدن، بعد کمی از این قضیه من ترسیدم و میخواستم که تصمیم درست بگیرم. از این طرف هم این که من خواهرم خیلی دوست داشتم، بعد خیلی مشکلات داشتن توی خانواده بخاطر اینکه حالا مادر من مادر خودشون نبوده، یه سری تخفیات هم همیشه داشتن و من اصلا این قضیه رو خوب میتونم که کسی که میاد با نامرده زندگی میکنه چه اتفاقی ممکنه براش بیفته. بچه ایشونم من تا جایی که چیز شده با خودشون صحبت کردم، این هم نظر من هم نظر خودشون این بوده که با مادرش باشه، بخاطر اینکه من نه من و نه ایشون نمیخوام هیچ کدوم که بچه از مادرش جدا کنیم و منم تمام سعیام میکنم که استادم مثلا وظیفه پدریشو مثلا من تا جایی که اجازه دارم حمایت یعنی تشویقشون کنم که مثلا رابطه خوبی با بچه‌شون داشته باشن که اون آسیبایی که مثلا حالا برای جدایی کشیده رو کمتر حس بکنه، چون میگم من با این خواهرم کودکی خواهرم دارم میبینم. بعد از یه طرفی نگرانم که نکنه مثلا منم با اون مشکل داشته باشم، مثلا منم اگر مثلا چون استادم اینو مطرح کرده که مثلا پیش مشاور رفتیم گفتن که تو این احتمال در نظر بگیر که به دلیلی اون خانم نخواست بچه‌شو نگه داره، گفت من نمیخوام بیاین شما بگیرین بزرگش کنی، آیا شما مثلا تو میتونی مثلا همچین چیزی بپذیری؟ بعد به خاطر همین من یه مقدار راجع به این قضیه فکر بکنم، با اینکه میدونم کودک خیلی معصومه ولی از یه جایی هم میدونم که توقع زیادی داره، من از اونجایی که چیزم رقیب خودش میدونه چون بالاخره دختره یه حسی به پدر داره، چون یه چیزا مثلا اینجوری در نظر گرفتم من همین دیر تصمیم گرفتم. از طرفی هم که من یه مشکلات درونی داشتم با استادم میگم رفتیم مشاوره و سعی کردم اون مشکلاتم هم یه مقدار رفع کنم، مثلا من چندی با تجربه که نه فکر خودکشی داشتم خیلی زیاد، اینکه فقط از ترسم این کار نمی کردم و یه نفرتی از خودم دارم، در کنارش هم مثلا یه حس خیلی خودخواهی هم دارم و نسبت به همه آدم هم حس یه نفرت و عشقی رو دارم، یعنی مثلا نمیدونم چجور بگم که یه موقعی دلم میخواد که سر به تن هیچ آدمی نباشه، از یه طرفی هم مثلا یه موقعی واقعا دلم مثلا برای یه سری افرادی که مثلا فرض کنید توی کشور دیگه یه اتفاقی افتاده اینقدر منو متاثر میکنه، اینقدر ناراحتم میکنه که شاید بگم دو روز سه روز مثلا از زندگی من بخاطر این قضیه چیز میشه. بعد این خصوصیات این مشکلات هم داشتیم که من چون میخوام مادر بشم استفاده بکنم، میگم صحبت شما کامل گوش کردی، میدونم که مثلا بچه زیر 30 سالگی به دنیا بیاد چه جوریه، چون همین دلم میخواد که اتفاق خوب بیفته سعی کردم که خودم اول خوب بکنم بعد وارد مثلا حال زندگی زناشویی بشم، بخاطر همین هم یه مقدار خواستم که فرصت مثلا بگیرم که تصمیمم مثلا مطمئن باشم. بعد یه مشکل این یکی از مشکلات
نه شما اگر فرضتون بر اینه که بر اساس حرفاتون آسیبای کودکی اذیتتون کرده خب باید برید پلو دکتر و روانشناس، اما دلیل نداره که با ایشون برید، ماجرای رفتن با ایشون به چه ضرورت و ارتباطی است؟ این که بگید به خاطر خودمون داریم میدیم اونو میفهمم، ولی بعد از این که با موضوع و مسائل خودتون آشنا شدید یا ازش خبر دارید، درست مانند رابطه مهر و کین یا عشق و تنفری که نسبت به آدم ها پیدا می کنید و زمینه استراب و خشمی که دارید، اینا موضوعیست که باید خودتون به تنهایی حل کنید، احتیاج به حضور و وجود ایشون نیست. حالا چند روز این دکتر رو برای کار خودتون پیشش می رید؟
من از قبل از اینکه اصلا با استادم مثلا سلام جدی بشه و بخوام چیز بکنم، من پیش این دکتر میرفتم برای خودم، یعنی از میگم از دوره 17 سالگی من پیش مشاورای مختلف میرفتم ولی هیچی به دردم نخورد، مثلا با مشاورای خیلی ببخشید این کلمه رو بگم ولی نامرد مثلا روبرو شدم، ولی به مرور زمان یکی رو پیدا کردم و کلا از خانواده‌مون رو به زور فرستادم، خواهرم و برادر کوچیکم حتی مادرم رو خیلی به زحمت فرستادم، چون واقعا همه مشکل داشتن، مثلا یه خونه واقعا که خانواده نبود، یه عشق زیاد نسبت به هم دارن ولی در کنار هم مثلا روابط خوبی ندارن. بعد توی من میرفتم پیش دکتر و این دکتر خیلی ایشونم یه مقدار ناجوان مردونی کرد، مثلا به من گفت که تو اصلا نمیتونی حالا حالا ازدواج بکنی، شرایط روحی درست نیست و جدا از اونم خانواده خیلی چیزی داشتیم، اون آقا رو بیار استادشو که من ببینم باشو صحبت کنم. بعد به ایشون گفته بود که اینا اصلا کلن زمینه خیلی بدی دارن، بعد بزرگش میخواد خودکشی کنه، اینا هم اصلا خلق شدید دارن، اصلا به درد ازدواج با تو نمیخوره. بعد یه خواستگار دیگه هم من قبلا داشتم که مثلا شرایط خوبی داشت ولی هیچ علاقه بهشون نداشتم، ایشون هم مثلا باشون رفتم مثلا مشاوره، به اونم همینا رو گفته بود، ایشون هم رفته بود.
این رو چون گفتی اگر یه متخصصی متوجه شد که یه آدمی آمادگی ازدواج نداره با چیکار کنه؟ به یک کسی دیگه بگه من توصیه میکنم شما با هم ازدواج کنید، یا صلاح هر دو این است که بگه ازدواج نکنه؟
فکر میکنم اغراق کردن.
اصلا مهم نیست اغراق، نه شما میتونید بگید نظرش غلطه ولی وظیفش اون است که مسائل و مشکلاتی رو که میبینه مطرح کنه. ببینید عزیز، شما خودتون دارید به من میگید پدر و مادری داشتید عجیب و غریب، کارای عجیب و غریب کردن، شما در یه خانواده‌ای بزرگ شدید با این مشکلات، خودتون قبول دارید که حتی فکر خودکشی داشتی. دوم حرفتون این است که یا حالت مهر و کین رو دارید و بعد حالت خشم و عصبانیت و اون محبت و مهربونی شما که به خاطر دیدن چیزی ناراحتتون میکنه، اون به خاطر همانندسازی خودتونه، با اون هیچ معنایی نداره. یعنی بله آدم کافی سالی یه دفعه عصبانی بشه، سالی یه نفرم بکشه، کافی است 364 روز یا 5 روز دیگه مهم نیست چه میکنه. ببینید عزیز، بنابراین شما اگر الان دارید با من حرف میزنید، خب معلومه که این مسائل باید حل بشه و تا زمانی که حل نشده کار ازدواج درست نیست. بعدم شما تازه با کسی دارید میخواید رابطه برقرار کنید که ایشون ازدواج کرده، فرزند دارید، بعد به گونه که شما گفتید این فرزند یه نقش داره، یه زمانی است که مادری فرزندشو گرفته و رفته و این پدر اونقدر نقشی نداره، ایشون که به نظر میرسه با توجه به اینکه همسرش میره کار میکنه یه نقشی به هر حال بیشتر از معمول و معقول داره و این نقش بعدن میفته در ارتباط با شما. بنابراین این رابطه به هر حال سالمی نیست و خطراتی اون رو داره تهدید میکنه. بنابراین شما الان وقت ازدواجتون نیست و به نظر من قرار است که شما هم طور که گفتم روی خودتون کار بکنید و این کاریست که باید انجام بشه در ارتباط با اون آدم ها و این که شما روانشناستون، روان پزشکتون، نامرد و نازن و اینا معرفی کنین مشکلی رو حل نمیکنه، چون اونا قراره وقتی نظرشون رو میخواد بگن، حالا چگونه گفتن رو نمیدونم. حالا شما من بگید سوالتون از من چیه یا مشکل و مسئله رو چی میبینید عزیز؟
درسته، یکی همین نفرت و عشقمو میخواستم ببینم چه راه حلی براش وجود داره، با اینکه من کتابای در مورد بخشش و اینا هم خوندم، سعی کردم دیگران رو
بخشم، اونا کار نمیکنه. این حال
یه جاهایی
نه، ببینید عزیز، ماجرای مهر و کین، ماجرای عشق و تنفر برمیگرده به کودکی و در اونجا برای شما شرطی شده. این یه پروسه یه مقدار طولانی است که من و شما بر اساس این که کی مانع آرزوهامون، خواستهامون، احتیاجمون، حقمون میشه تا پای مرگ و نابودیشون نریم. یعنی همون کاری که الان شما حتی در ارتباط با تراپیست ها میکنین. آدم ها عقاید و نظر مختلفی دارن، آدم ها من رو خوب نمیدونن، درست نمیدونن، رفتارم رو خوب نمیدونن، رفتارم رو درست نمیدونن و این حق اوناست که اینجوری نگاه کنم، طور که من حق دارم راجبه اونا این قضاوت و نظر داشته باشم. اما شما اینو نمیپذیرید. شما وقتی کسی نظر مختلف و مخالف رو میده، اون رو مختلف رو مخالف میگیرید، مخالف رو هم دشمن میگیرید، دشمن رو هم دشمن جانی میگیرید، خب حالا دارید پیش میرید و این یک چیزیست که به این راحتی از شما نمیگذره عزیز، یعنی بیش از اونه. بعد خود شمایی که به درستی متاسفانه میگید از یه طرف از خودتون بدتون میاد و متنفرید، فکر خودکشی هستید، خب یه منی که خودم رو دوست ندارم، حالا چگونه فکر میکنم دوست داشتنی هم برای دیگری و چگونه فکر کنم اون آدم منو دوست خواهد داشت و در این دوستی باقی میمونه؟ یعنی شما الان اگر پلوی من میامدید همین اطلاعاتی که من دارید میگفتید الان فکر ازدواج نکنید، نه به خاطر این که ازدواج شما با این آقا غلطه، نه، ازدواج شما الان صلاح حتی خود شما نیست، برای که موضوع و مسائل دیگه رو روی شما میریزه و گرفتارتون میکنه. علتش هم خودتونم تشخیص دارید، به طوری که مادری که اینقدر اصرار به ازدواج شما از 8 سال قبل از 20 سالگیتون داشته، با وجودی که فردی پیدا شده، حالا بگذاریم از ازدواجش که میتونه موضوع باشه، شما حتی جرأت معرفیشو ندارید یا گفتن این که من با این آدم یک سال و نیم رابطه دارم و نداری. و این نشون دهنده اینه که اوضاع خیلی خراب عزیز. بنابراین اگر شما حرفتون اینه که من باید برم روی خودم کار کنم، حتما به من میگید این ازدواج همکنون درسته؟ من میگم احتمالا نه، برای که این رابطه به هم نمیخوره عزیز، یعنی این لاستیک به درد این اتومبیل نمیخوره.
خب بعد ایشون افتادم مثلا اعتقاد دارن که من صبر میکنم تا تو رو خودت کار بکنی و شرایط که مساعد شد ازدواج بکنی، حتی که ما مثلا رابطه یکم بفهمه.
من اصلا مشکلی با اون ندارم عزیز، بنابراین اون که کار درستیست. من نگفتم رابطتون رو قطع کنید، گفتم موضوع ازدواجتون رو فعلا به تأخیر بیاندازید ببینید چه میکنید.
بعد یه سوال دیگه من آقای دکتر بپرسم. به من میگفتن که شما مثلا دو قطب خانوادگی، مثلا حالا ممکن دو قطبی باشید و این چیزا. بعد من
شما علامت اونو نشون میدید عزیز، یعنی شما کاملا حالت حالا یا بیش فعالیتی دارید یا بیقراری دارید یا حالت منیک دارید، چون الان که با من صحبت کنید یکی از ایناست، یا هایپر اکتیوی یا یه نوع حالت رستس و بیقراری دارید یا ایتس منی. این حالی که شما دارید البته همراه است با استراب و همراه است با خشم، اونو من میتونم ببینم و زمینه ایست برای افسردگی. بنابراین ببین عزیز، من روزی که قبول میکنم اتومبیلم و 10 تا ماشین دیگه بهش زدن که نمیتونم بیام مدعی بشم اتومبیلی به این ترتمیزی و بدون یه خط و خالی که روش باشه رو چرا شما نمیخوای؟ خودم که میدونم چه بر سرم آمده عزیز.
خب بعد من زمانی که مثلا یه زمانی هست که مثلا وقتی که مثلا با همین مثلا کسی که پشت در ارتباطم مثلا هستم صحبت میکنم، به من میگن که تو فوق‌العاده فهمیده ای، اصلا فرق میکنی مثلا با دخترهای همسن و سالت، مثلا ما از نظر دیدگاه مثلا حالا از نظر اعتقادی و این چیزا خیلی شبیه هم هستیم، طرز دیدامون فلسفی این چیزا خیلی به هم شبیهه. بعد از این طرف مثلا در مورد مسائلی که مثلا تحلیل میکنم، یعنی چیزی که مثلا همه به هم گفتن اینه که تحلیل خیلی خوبی داری، و اون موقعی که مثلا احساس میکنم که حالا به زندگی دیدم مثبته، حتی میتونم مثلا میتونم دوستام از مثلا مشکلاتی که دارن نجاتشون بدم و این اتفاق میفته. ولی زمانی که احساس ناراحتی میکنم، دقیقا زمانی که میگم که اصلا دارم میخواد مثلا میگم ببخشید ولی سر به تن هیچ کسی نباشه، اینجوری نباشه، اونجوری نباشه، اصلا آدما رو دوست ندارم، از خودم تو آینه بدم میاد.
خب اینه که مهمه.
خب اگر این مشکل،
ببین عزیزم، این مهمه. من نمیتونم برم تو دادگاه بگم من 365 روز خوب بودم، یه دقیقه کسی رو کشت. عزیزم تو داری بد جوری،
خب این مربوط میشه به حالت دو قطبی دیگه،
یه کمی زمینه دو قطبی است به اضافه بیش از اون عزیز. یعنی
بعد برای من قرصی که نوشتن، قرصم من مصرف کردم، من تو پاکینگ مصرف کردم، یه مقدار گاب و پرنده که اصلا هیچ تاثیر نداشت. جایی دارم دارم مثلا حدود چند ماه هم هستم سیتو لافرام اونو مصرف میکنم.
به هر حال اینا چیزی که به تو دادن، خب اینا نشون دهنده اینه که ما به اندازه کافی موضوع بهش برخورد نشده عزیزم. بعدم به نظر من شما تو شرایط و وضعیتی هستید که اگر از این ور داری خودتو ترتمیز میکنی، از اون ورم یه دستگاهی داره مثلا با سطل روی تو مثلا آب کثیف میریزه، یعنی باز دو مرتبه تو رو خرابت میکنه. ببین عزیز، تو اگر به من میگی که موضوع رو من احتیاج به کمک دارم، خودتم قبول داری باید بری اونم هفته اقلا دو روز ولی با یه متخصص خوب، به من میگی آماده ای برای ازدواج، میگم نه. بنابراین رو این دوتا اولی رای بپذیری باید بری دکتر تا خوب بشی، دومی رو باید بپذیری، فعلا خودتو به زحمت بیشتری نه اصلا نمیگم ایشون و یا ازدواجت، به خودت، برای که تو این باریست که ای رو دوش خودت بگذاری کمرت میشکنه عزیز.
کاملا متوجهم. بله. بعد این سوال کوچولوی دیگه، این که وقتی آدم مثلا حالا مثلا حالا دو قطبی هست، آیا اینجوری هست که تو طول روز مثلا یه ساعت‌هایی رو خیلی شاد و خوشحال باشه، یه ساعت‌هایی رو غمگین، یا اینکه نه یه مدت زمان مثلا دوره‌ای 15 روز 10 روز مثلا ناراحتین 10 روز مثلا خوشحال، این چه جوریه؟
هر دو تاش ممکنه.
اینجوریه که تو طول روز نوسان دارم، نوسان خلق شدید، یعنی با کوچکترین چیزی به اوج میام و با مثلا دیدن یه گدا تو خیابون کل روزم مثلا ممکنه دوباره بقیه روزم از بین بره.
خب آره، ببین عزیز، اولا مفهوم دو قطبی همین پایین و بالا رفتن معمولا ماجرای روز نیست، او به عنوان مود سوینگ به تغییرات خلقی شناخته میشه که با منیک دیپرشن متفاوته، ولی میتونه اون چتری باشه که داره. فعلا تو توی مرحله هستی ولی اونقدر نیست. ضمن من اختلال شخصیتی اینا میبینم، یعنی اونا میتونه یه موضوعی باشه که بیاد کار دستت بده. به هر حال عزیز، اگر یه متخصص
کمک کنین، یعنی چی اختلال شخصیتی؟
یعنی مثلا تو علامت شخصیت پارانوید رو نشون میدی، یعنی شخصیت شکاک و سوزنی، یه مقدار علائم بوردرلاین شخصیت ناپایدار رو نشون میدی، خب اونا مسئله هستن که گرفتاری درست میکنن. یعنی درست مثل آدمی است که میره کار میکنه پول در میاره، اما معتاد هم است باید پولشو بده مواد مخدر بخره، خب میشه بی پول. یعنی یه چیز مثبت اونور کافی نیست که اینور رو تا آخر بپوشونه، برای که یه عاملی وارد صحنه میشه اوضاع رو به هم میریزه. و این ماجرای شاخه به شاخه پریدن تو اینا هم درست است که میتونی این رو به عنوان یه امتیاز بگیری، ولی خیلی از وقت نیست عزیز. یعنی من نمیدونم دکتر تو تا چند اندازه دکتر متخصصی است و تو آیا واقعا هفته دو روز رو برای دارو درمانی و روان درمانی تو احتیاج داری تا اینکه بعد از این مدت یه حال بهتری پیدا کنی و شناخت بیشتری از خودت. ولی الان تکلیف روشنه، تو الان مثل آدمی هستی که پات شکسته پس باید معالجه بشی، ضمناً چون پات شکسته در مسابقه هم نمیتونی شرکت کنی، باید صبر کنی و این دوتا هم به هم مرتبطه. بنابراین دوستی تو میخوای با اون آقا نگه داری، نگه دار، ولی دکتر تو برو و امید من این است که بتونن کمکت کنن و از این وضعیت بیرون بیای. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم، یه دنیا ممنونم، خیلی دوست بزرگی در حقم کردی، ممنونم، خدا
نگه دار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. 100%. Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن. همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
آره، من صداتون رو، یعنی صدای خودم منعکس میشه، کاری براش میتونید بکنید شما؟
الان
فکر میکنم مشکل حل شده که. بله بفرمایید، در خدمتتون.
من از نیوزیلند تماس میگیرم. 35 سالمه، همسرم هم 35 سالشه. 4 سال ازدواج کردیم و دقیقاً پروسه ازدواج ما طوری بود که همسرم هم موقعی که با من آشنا بود ایران بودن و بعد اقامت اینجا رو که گرفتن اومدن و من بعد از 4 ماه با ویزای اقامت وارد، با ویزای ازدواج وارد این کشور شدم.
ببخشید، یعنی هر دو صبر کنین، هر دو شما در ایران بودید و در ایران ازدواج کردید؟
توی ایران که بودیم با هم دیگه دوست بودیم، همسر من اقامت اینجا رو داشتن ولی اول به من نگفتن چون فکر میکردن که شاید من از اون دست از آدمایی باشم که تا بدونم قرار از ایرانیشون خارجم خب باشم ازدواج کنم. بعد از 6 ماه با من مطرح کردن و من یه چند ماه روش فکر کردم چون که پدرم فوت شدن و من بعد از 5 تا پسر تنها دختر خانواده هستم و مادر پیری دارم و من واقعا نمیتونستم مادرم رو توی شهر تنها بذارم. بالاخره بعد از صحبت با مشاور و چند دست روانشناسی اینا که مطمئن شدم که ایشون میتونن حساب کنم، بالاخره مادرم هم وقتی ایشون رو دیدن گفتن که میتونی با این مثلا برو، مشکلی نیست، من مشکلمو حل میکنم با تنهایی ما این حرفا. و ما در واقع ایشون اومدن ایران ازدواج کردیم. چهار ماه من منتظر ویزای ازدواجم بودم و
متوجه شدم. نه حالا جوزف به من بفرمایید که هر دو چی خوندی چه میکنی؟
مهندس برق هستم. من زبان انگلیسی خوندم تو ایران، هنوز اینجا کار نمی کنم من ولی ایشون کار میکنن چون کار ایشون جوری هستش که یک سر مأموریت میرن و میان چند هفته چند هفته و فقط شاید حبرت هست سه هفته، مثلا یک هفته هستن و من واقعا نتونستم فول تایم کاری پیدا کنم. یه مقدارم پروسه همسی که من خیلی طولانی شد و در واقع تازه میخوام به فکر کار پارت تایم باشم ولی چون الان فوکوس کردم روی مسئله بچه، میخواستم اول این مسئله مشخص شه بعد بتونم حالا اینکه کار کنم یا درس بخونم رو تصمیمش رو بگیرم.
شما من بگید وسط اون برادرها چندومی هستید شما؟
من بچه آخر هستم. متأسفانه پدر مادرم میتونم بگم نادانیشون بعد از فاصله، یعنی اولین فرزند ما با میتونم بگم دخترشون همسن منه، ولی من در واقع حالا میگن که بچه ناخواسته یا لازم جدا داستانها، و آخرین فرزند از من 6 سال بزرگتره و من همیشه نداشتن خواهر و اینکه یه هم صحبت یا هم سن داشته باشم هیچ وقت برام حل نشد. شاید دلیل این که من انقدر دوست داشتم زودتر ازدواج کنم و بچه‌مو تو سن جوونی بیارم که بتونم بچه دومم هم سن باشه، شاید به خاطر اینها بود، چون خودم خیلی از این لحاظ اذیت شدم. ولی برخلاف این شنوندهایی که من زنگ میزنم من میشنوم که شما میفرمایید اونی که خیلی دورو براش بچه بوده دوست نداره بچه دار باشه، من تمنای مادر شدن رو میتونم بگم از 20 سالگی از 20 چند سالگی داشتم. یعنی میتونم بهتون بگم هر کاری شما بگید، از خوندن روانشناسی کودک، از شاید یک سال من رادیوی شما رو، یعنی میتونم بهتون بگم جوری گوش میدم که حتی مثلا دارم لباس پهن میکنم، دارم غذا در واقع میپزم، این گوشی از دست من نمیفته، یعنی نمیذارم کنار.
حالا من عزیز، حالا شما اینقدر از رادیو تعریف کردی، من ایزاره نباید تعریف کنم از شما. ممکنه من بگید یه دختری که اینقدر بچه دلش میخواد چرا صبر میکنه؟ بله. تا 31 سالگی تازه ازدواج کنه؟
همینه میخوام خدمتون بگم. اولا که نمیخوام اصلا برگردم به گذاشتم و به کودکیم، چون انقدر اذیت شدم و پدر مادر من حتی باعث شدن که من یکی دو تا انتخاب اشتباه کنم. چرا؟ چون فقط از بچگی متاسفانه پدر من یک دیکتاتور واقعی بود، علی‌رغم اینکه خیلی مهربونی بود، که مهربون در بعد از آشنایی شدن با افکار شما میفهمم که مهربونی نیست، ولی باید نباید باید نباید
نمیدونم. نه به من فقط... عزیز نه، اگر بخوای اینقدر حاشیه بریم به جا نه، توی من بگو تویی که اینقدر بچه میخواستی چرا ازدواج نکردی زودتر که خلاص هم بشی از این محیط جان.
الان خدمتتون میگم، من در واقع یک بار ازدواج کردم و اونم با فشار خانواده که باید زودتر ازدواج کنیم زودتر ازدواج کنیم، ولی چون انتخابم خیلی اشتباه بود با وجود اون که اون همه دوستشم مادرشم، ولی به هیچ عنوان نخواستم و خدا شکر سر 3 ماه از اون زندگی اومدم بیرون، چون وحشتناک بود، یعنی انتخاب من وحشتناک بود. و بعد از اون هم براتون با اینکه گفتم انقدر تمنای مادر شدن داشتم، ولی نخواستم اشتباه انتخاب کنم، چون میدونستم که به واسطه اینکه من از اون خونه نجات پیدا کنم نباید این بچه رو در واقع قربانی کنم.
سال... و همه این سال... نه صبر کن عزیزم، چون اگر بخوای تو بری خط خودت ما تا یک ساعت دیگه هم به اینجا نمیرسیم. سوال من کوتاه جواب، سال اول من در چه سنی ازدواج کرد؟
اون موضوع در سن 25 سالگی بود.
بسیار خوب.
بگذاریم که قبلش هم یه موضوعی کوتاه داشتم که اونم انتخاب اشتباهی بود و من در 18 سالگی یه نامزدی ناموفق داشتم و سریع از اون انتخاب اومدم بیرون. در 25 سالگی یه ازدواج که 3 ماه بیشتر ادامه پیدا نکرد، ولی انتخاب وحشتناک اشتباه.
نه شنیدم، شنیدم اونو، شنیدم. به من بگو همسر چند تا خواهر برادر داره؟
همسر من در واقع تنها پسر خانواده هستن، فرزند اول، دو تا خواهر، یکی از خودش 3 سال کوچیک‌تر، یکی از خودش 6 سال کوچیک‌تر. اون که 6 سال کوچیک‌تر هست در کشور ما هست و همسرش.
خب به من بگید که شما همسرتون هفته ای 3 روز میرن یعنی ماهی 3 هفته میرن اینجا کار میکنن، چرا شما همه نمیرید اونجا کار زندگی کنید؟
بله، اول اینکه این خدمتتون بگم با توجه به اقتصاد این کشوری که ما هستیم، در واقع این همیشگی نیست. یعنی مثلا جوری هستش که مثلا زمستونها 6 ماه 7 ماه 8 ماه باید توی آفیس باشن، بعد دوباره میفرستنشون به این حالتی که گفتم سایت. و من وارد این کشور که شدم هفته دوم به ایشون گفتم که منم میخوام با شما بیام و من نمیدونستم که اونجا چه خبر کجا داره میره. و واقعا دقیقاً وسط دل کویر، چون مدرسه برخ هستن و این سایت اونجا بود و ما 4 ماه اونجا زندگی کردیم و به شدت من هومسیک شدم، چون اصلا جایی نبود که شما بتونید دوست خانواده ببینید و واقعا یه پروژه معدنی بود. این شد که من بعد از اون 4 ماه که میگم تازه ورود من به این کشور بود دیگه نخواستم برم و ترجیح دادم خونه باشم و از ایشون خیلی خواهش کردم اگه اجازه بدی ما بچه دار بشیم. و ایشون گفت نه، تو الان هومسیک شدی، تو یک سره گریه میکنی برای مادرت، تو مثلا تنهایی، تو میگه ما دوست نداریم اینجا. و در واقع من دو سال میتونم بهتون بگم با گریه با التماس از ایشون خواهش کردم که اجازه بده ما بچه دارشیم و همه چی و جالب آقای دکتر با این که من حرفای شما رو همیشه میشنوم و میگید اونی که پرتعداد دورش بوده با توجه به اذیت ها و فشارهای خانواده ترجیح میده بچه دار نشه، همسر من با این که فقط دو تا خواهر پسر خودش بوده ولی چون مادرشون همیشه سر کار میرفتن و ایشون یه جورای مراقبت میکردن، من احساس میکنم مادریش رو کرده و همیشه از این مسئله بچه فرار میکرد.
حالا بذارید من یه سوالی بکنم، ایشون چرا نمیاد با درآمد کم تو همون شهری که شما هستید کار بگیره و این ماجرایی
در حال حاضر؟
آخه ماه حاضر شما 4 سال آمدید، حال حاضر نیست.
دکتر چطوریه؟ مثلا میگم وارد این کشور که ما شدیم 4 ماه اول من با ایشون رفتم، بعد دوباره یک هفته هستن یک هفته میرن، اینجوری دوباره 7-8 ماه توی سیتی توی همینجا کار میکنن، دوباره تابستون ها 3 ماه. یعنی
حالا نه بیاد بحث روانی این که شما بچه میخواید و ایشون از نظر روانی بچه نمیخوان که شاید به جا باشه یا نابجا بذاریم کنار. من اگر به ایشون بگم سب از زندگی زناشوییتون چقدر راحت و راضی هستید، پاسخ ایشون چیه؟
بله الان خدمتتون میگم، در حال حاضر هیچ کدوم راضی نیستیم و من میخواستم این وسط اگر اجازه دارم به این نکته اشاره کنم. من موقعی که با همسرم آشنا شدم ایشون همون بعد آشناییمون گفتن که پدر ایشون اعتیاد دارن به تریاک و خب سنشون هم 60 ساله و مادرشون هم در سن 47 سالگی فوت کردن و ایشون ازدواج مجدد داشتن پدرشون. بعد من توی اون رفت آمده که خونه ایشون میرفتم و اینها پدرشون رو میدیدم، البته خدا همسر من حتی سیگار هم یا مشروب هیچی اهل هیچی نیست و من همیشه فکر کردم که خب پدرشون بوده مشکلی رویشون نیست، ولی از آن که دارم نگاه میکنم دقیقا همسر من پا گذاشته رو پای یعنی جابهای هم پدرش. یعنی چطور؟ برای همه میخوام بگم هر دو چرا میگم ناراضی هستیم. همسر من اعتیاد وحشتناک به اینترنت داره. ما تو هم اوایل آشناییمون من میدم که ایشون یک سره این اینکه داره رزومه پر میکنه مثلا میگم به این شرکت میفرسته یک سره کاراشو میکنه، این پنجره های طبق مثلا پایین کامپیوترش از خبر ورزش نمیدونم چی چی. بعد اون موقع خب ما ایران اول آشناییمون بود، فکر کنم مشکلی نیست. الان در حال حاضر همسر من شما باورتون نمیشه فقط با اینترنت داره زندگی میکنه و ما دعوا و جنجال هامون و حتی میتونم بگم بعضی موقع زد و خوردامون سر همینه. یعنی واقعا ایشون اعتیاد کامل داره. حتی پیش مشاورم دو سال پیش اینجا پیش یه خانم ایرانی رفتیم، مثلا من برای ایشون توضیح دادم که همسر من تو دستشویی هم اینو میبره، اخواب بلند میشه اولین بار گوشی رو نگاه میکنه. و اینم بگم من به شکلهای مختلف مطمئنم که همسر من با هیچ خانوم یا یعنی میخوام بگم این بحث خیانت نیست. اولا من فکر میکنم شاید داره کاری
نه من که عزیز درید هاشه به من بگید که نه ایشون این حال اعتیادش رو من متوجه میشم، به همجاز که ترجیحش هم اینه که بره یه جایی شاید دو سه هفته هیچ کس نباشه بشنه پای کامپیوتر. حالا سوال من از شما اینه که وقتی که ایشون هستن اون یه هفته یا یه ماه یا دو ماهی که هستن رابطه جنسیتون در هفته چند باره؟
رابطه جنسی ما میتونم بگم تعداد دفعات رو بخوام بگم، من یه مشکلی که دارم نمیدونم چرا موقعی که دقیقا زمان حالا بخشی توخ مگذاری من اون تایم اون کسیف که ما جدیدن یک ساله داریم به این فکر میکنیم که اوکی میتونیم بچه دارشیم من پس میزنم، ولی دقیقا یعنی علاوه رویی مثلا یه دفعه یادم میاد که چرا همسرم من توجه نمیکنه چرا تو گوشیه و ایشون خیلی خواهانه، حالا من عقب میکشم. ولی زمانی که دقیقا این پروسه که هورمون های من داره حالا نمیدونم جا به جا میشه نه بعد دیگه پشت سر هم زیاد توی هفت توی ماه بخواین حساب کنید اگر دعوای چیزی نباشه یا کمتر باشه شاید 8 بار 10 بار شاید 12 بار، ولی یه برهه‌ای که مثلا من میبینم که ایشون توجه نمیکنه و همش تو گوشیه، حالا حتی ایشون خواهان من نمیخوام میدونم این چرا اینطوریه، ولی در نهایتش تایمش کم نیست، یعنی میخوام بگم دفعاتش کم نیست توی ماه.
ما یک سال یک سال 52 هفته داریم، فکر کنید در یک سال روی هم چند دفعه میشه؟ متوسط شما میخواد 50 دفعه یا 100 دفعه یا 150 دفعه؟ 50 دفعه
توی
یک بلخش
مدت؟
توی عزیز ما در هفت در سال 52 هفته داریم. بله. اگر متوسطش هفته یک بار باشه میشه 50 دفعه در سال. من فکر نمی کنم بیش از این شما رابطه داشت باشید با حرفایی که شما میزنید. و شما درست همون کسی که اونقدر حرفتون این است که من اینقدر بچه میخوام، وقتی نزدیک تخمک گذاری میشه و حالا آماده برای باردار شدنستید به بهانه و نه آخه عزیزم، ماجرای ببینید عزیز، مکانیزمای دفاعی مشخصه شون این است که ناآگاهن. ادعای شما که برای من مهم نیست عزیز. من با آدمای روبرو شدم که 50 سالشون ازدواج نکردن، بچه ندارن، گریه میکنن برای داشتن همسر و بچه، ولی منو که ولی دست درون معلومه که یه کاری میکنن که نشه. شما فرض کنین از یه طرف میگید من بچه میخوام، از جانب دیگه وقت تخمک گذاری بازی در میاد که رابطه نداشته باشه.
من یه چیزی اضافه کنم، ما گفتم خدمتتون که من 2 سال بود از همسرم عاجزانه خواهشون کردم که اجازه بده ما دیگه این جلوگیری بذاریم که نه، ایشون قبول نمی‌کردن. در حدی شد که حتی من شروع کردم مثلا به خریدن یه وسیله‌ای که مثلا ببینه یه لباسی، و یادم میاد توی اون مغازه‌ای که بودیم ایشون چنان میتونم بگم نعره زد جلوی همه، و من واقعا هنوز اون خجالت توی خاطرم هست. دوباره به شکل‌های مختلف از خانواده ایشون کمک گرفتم، چون خیلی حرف‌شنوی داره، از خانواده خودم، از دوست که بیاین با این صحبت کنید، حتی بچه دوستان رو میبادم تو بغلش میذاشتم. انقدر ایشون گفت نه 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 تو افتاده ای، تو مثلا منو به خاطر بچه میخوای، اصلا بیا بچه نداشته شد. با توجه به این که من علاوه زنان یه مشکلی دارم که یه نوکیسی دارم که دکتر من روز اول به همسر من گفت که ایشون باید هر چه زودتر بچه داشته، و همسر من گفت پس تو انگار اومدی برای بچه، و یه حالت لجلجبازی که حالا که انقدر میگی بچه، من اصلا میخوام ببینم تو 2-3 سال بچه نداشته چی میشه. حالا 1-2 سال اینجوری شد، و از پارسال ایشون گفت اوکی بیا که بچه دارشیم و دیگه این مراقبت هایی که علاوه که بچه دار نباشیم و بذاریم کنار، و تو این 1 سال خبری نشد. ما میشه دکتر رفتیم اینجا استشاری تشخیص دادن که ایشون مشکل تعداد اسپرم دارن، یعنی الان تو 1 سال ایشون 1 سر دارن آمپول میزنن، کلی هورمون خوردن، کلی دارو میزنن، چقدر دارن تست میدن، ولی متاسفانه دکتر گفت فقط باید IVF شید. بعد دوباره چند ماه پیش من چند وقت اخیر بشینم خب اوکی حالا که ما رسیدیم با IVF، گفتم که شما من که مشکل آزادی داشتم شما هم اضافه شدی، بریم IVF. بعد دوباره گفت تو چقدر اصرار میکنی، یعنی میدونید انقدر دست دست کرد دست دست کرد، حالا که یه حالتی شده که ایشون دیگه داره میگه بیارم IVF، من همش میترسم آقای دکتر، چون صبح زنگایی که هم این خانواده ها زنگ زنگ
متوجهم. حالا احساس حالا عزیزم روی خط باش، بذار ما پیاموار بشنیم صحبتون رو با هم بدا. همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
هستن سر کار هستن، ولی میدونن که الان میخوام به شما زنگ
بزنم. روی خط باشید، روی خط چنگ لجبن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم احتمالاً اصلا وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شبی با شکوه و خاطر انگیز رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لیزی دوم ژانویه در باتلی تیتر ایروان فروش بلیط در هورس سنترال میشن رنج مارکت آپلند رستوران میوزیک باکس سوپر ایروان و باتلی دات اورگ 818-984-60
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید. نه قرار شد بیاد نزدیک هم نه بیاد پای تلفن، باز همون اون سیستمتون درست کار نمیکنه.
الان صدا چطوره؟
الان خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر، به خدمتون گفتم من زنگایی که شنوندگان
نریز عزیز من، عزیز سب کنید، شما یه دو دفعه رفتی سراغ شنوندگان. شنوندگان هیچ مشکل نه، سب کنید عزیز. شما من میگید که ما ایشون بچه اولن ولی دوتا خواهر دارن و بعدم اون شرایط و سابقه، شما هم که اون ماجراری که خودتون اشاره کردید تمایل به داشتن بچه دارید، به نظر میرسه نه، ولی میگید داریم که ایشون مقاومت و مخالفت شو کرده، شما هم که اونجایی که لازمه به هر حال مخالفتتون کردی. به من بگی پرسشتون از من چیه، یعنی سوال یا مسئله یا مشکلی که باشه.
بله، میخوام این خدمتتون بگم، من زنگایی که دوستان میزنن میشنوم، مثلا خانمی زنگ زده میگه من و همسرم خیلی خونه محیط آرومه همه چی، ولی بچه ما مثلا عصبیه، اینو پرت میکنه داد میزنه. بعد شما میپرسید و میرسید به اینکه توی خانواده سابقه مثلا عصبانیت بوده، خشم بوده یا وسواس بوده. اگر این اواخر گفتم من بعد از حالا خیلی شنیدم، خیلی فکر کردم، دارم یه ذره مثلا حالا که همسرم هم میگه اوکی حالا بیا بریم آی وی اف و من الان که باید تصمیم بگیرم نمیتونم، فقط دلیلش اینه چون من بهتون گفتم پدر بسیار عصبانی داشتم، پدر دیکتاتور، و طوری که عصبانیتش به من و برادرام، حتی بچه برادرام، یعنی ما الگو سازی کردیم. خب همسر من گفتم پدرشون اعتیاد داشتن، خود ایشون اعتیاد ندارن، ولی یعنی میخوام بگم الگوهامو اینو بوده. آقای دکتر من الان احساس میکنم خب وقتی 10 نفر 20 نفر رو میشنون با اینکه خودشون اون کارو نمیکنن، ولی این حالا یا ژنتیک یا این ژن نهفته، من نمیدونم اسمشو به علاوه پزشکی چی میذارن، تاثیر میذاره. و ضمن این که ما توی عموی من سر داشتن و توی نوه های عموی من 3 بچه هستن که تشنج خفیف، نه تشنجی که اون حالت جدی باشه، ولی دارو مصرف میکنن. و جالبه که 2 نوه های ما هم این حالت رو دارن و فقط تشنجشون به این حالت بوده که مثلا بچه برادر من تو 1 سالگی یه روز احساس کرد که رفت دستشویی و به مامانش گفت مامان دارم گرسنمه، و در حد چند ثانیه از هوش رفت. بعد که بردن دکتر و امارای اینا فهمیدن که این نوع خفیفی تشنجه و تقریبا 5-6 سال داره دارو میخوره. یا اینکه برادرزاده من در حین خندیدن مثلا میخندید ولی یه حال خندش این حالت شد، ته ته ته، همین تموم شد. ولی دکتر که رفتن و امارا یا حالا عکس و این چیزا که انجام دادن، نوار مغزی متوجه شدن که این هم نوعی از تشنجه.
حالا سوالتون عزیز من سوال
فکر میکنم و ترسم احساس میکنم من با این ژنم همسرم با اون ژنش ما به چه قیمت میخواییم بچه بیاریم.
نه من الان من عزیزم بذاره صبر کن. من حتی قبل از اینکه این حرفا رو به من بزنی با آوردن بچه شما موافق نبودم.
بله،
یعنی به نظر من ازدواج با مشکلی که همسر شما دارن که در حقیقت در یه نوع کودکی موندن و با کامپیوتر و مسائل و مشکلاتی که شما دارید که در گفتگوی با شما برای من آشکاره، من داشتن فرزند برای شما رو خیلی انتخاب خوبی نمیدم، چون نه حلال هیچ مسئلهیه نه رافع هیچ مشکلیه، فقط گرفتاری های تازه به وجود میاره برای شما، تازه اگر خودش نیمه سالمی باشه که من تو شک دارم. بنابراین به نظر من اینکه شما بخواید برید صاحب فرزندی بشید مسئله و مشکلی رو برای زندگی شما حل نمی کنه و من از رابطه خوشحال نیستم، از اینکه شما 4 سال آمدید هنوز در پیچ و خم این هستید که کاری رو بکنید، یعنی و بعدم سابقه درباره از 18 سالگیتون به بعد تا ازدواجتون اینا گرفتید، همسرتون که الان سخت کودکانه به دلیل آسیبای دیگری که داره به دلیل اعتیاد پدر، ایشون هم معتاد به بازی کامپیوتری و اینترنت و اینا شده عزیز، شما اصلا بزرگ سال نشدید و از مسائل مشکلات نگذشتید. من فکر میکنم آوردن بچه هم شما رو به هم میریزه، هم ازدواجتون رو به هم میریزه، هم احتمالاً بچه سالمی نخواهید داشت، تازه شما هم به دلیل مسائل مشکلات او رو بیمارتر و گرفتارتر هم خواهید.
بله.
به
نظر شما اگر ما بریم تراپی، یعنی میخوام بگم مثلا زمان بذاریم و بخوایم به خودمون فکر کنیم جایی داره یا نه باید برای همیشه بچه دار؟
نه من حرفم این است که شما اگر عزیز یه روزی آدم ها، اگر همسر شما بازی رو گذاشت کنار، اگر شما یه آدمی بودید،
همسر من بازی کامپیوتر نمی کنه ها، توی این گروه ها مثلا خبرهای آنچه که در ورزش ایران، در اخبار ایران، در سیاست ایران، مجلس ایران، یعنی از اینا این در نمی ره، یعنی بازی کامپیوتری نمی کنه.
اون بدتره عزیز من، عزیز من ایشون مهندس برقه، با این کارا چه کار داره؟ بعدم اینا یه نوع ببینید عزیز، تماشای اغیار و شنیدن اخبار این یک گرفتاریه.
بله.
ایشون داره وارد مباحثی میشه که مستقیما در زندگی شما نقشی نداره. برای چی؟ ایشون بله. میتونه من بگه نیم ساعت، یک ساعت همه یه چیزای مهم رو چک میکنم. معرفی ندارم. ولی بله. بعد از یک ساعت ندیگه.
بله. مثلا ایشون روزش رو مثلا ویکند بوده، روزش رو مثلا با داکیومنتری در مورد هولوکاست، در مورد نمیدونم هیتلر چه کار کرد، یعنی این. بعد من میگم الان امروز ویکند بیا با هم باشیم بریم بیرون، ولی با دوستان، با جمع دوستان خیلی خوبه، ولی خودمون کسیم فقط میره در خودش. و من برای همین است که با اینکه میام ایشون اصرار داره بچه‌دار شدن، من میگم چه فایده ای داره؟ بعد میگه پس برای چی نمه 4 سال گریه میکردی؟ چرا الان که من میگم
حالا نه؟ ببینید قرار نیست شما جواب به همو بدید، شما همیشه آدم حق داره بگه یه چیز رو میخوام یه چیز رو نمیخوام، برای یه چیزی رفتم دو باشه. انسان که سنگ نیست که قرار است همیشه یه جور باشه، یه رودخانه است، هیچ وقت شبیه لحظه قبلش و آن قبلش نیست. به نظر من، شما نظر منو خواستی، من درباره این که شما برم چی میگید، به نظر من بچه مسئله و مشکل شما رو حل نمیکنه، مسائل و مشکلات شما رو بیشتر میکنه و ضمناً در حقیقت بچه خودش میتونه به دلیل سابقه ارثی هر دو خانواده گرفتاری هایی داشته باشه. اشکال کار اینه که سن شما هر دو، نه ایشون، شما بالاست و به هر حال بعدم مشکلاتی برای حاملگی دارید که خود اونم یه مسئله است. اینه که من فکر میکنم اگر کمک حرفه‌ای بگیرید شاید بتونید یه نوع دیگری تا حدودی خوب زندگی کنید، ولی اگر اون کارم نکنید خود ازدواجتون هم زیر سوال است و خطر عزیز.
آقای دکتر اگر ما کمک حرفه‌ای بگیریم و مثلا من نمیدونم چقدر زمان ببره این دسته به تشخیص پزشک هست، قطعا خب دیگه سن من خیلی برترم شده، فکر میکنید اگر در آینده که اصلا نمیدونم بگم که ما بخوایم اداپشن کنیم چطور یا نه؟
شما برای اداپشن نه 20 سالگی مسئله است، نه 40 سالگی، نه 60 سالگی عزیز، اونجا فقط یه مقدار اصول دیگری رو باید رعایت کرد. شما برای فرزند خواندگی هیچ مشکلی از نظر سنی ندارید. به نظر من کمی صبر کنید ببینید حالتون چی میشه، زندگیتون چی میشه. اگر 3 سالی 5 سالی گذشت حالتون اونقدر خوب نشد یا نخواستید بچه دار بشید یا بچه دار نشدید، اون وقت میتونید برید دنبال فرزند خواندگی اگر هر دوتون موافق باشید.
من اگر این صحبت هامون رو بذارم برای همسرم بشنوه، چون الان ایشون به شدت اصرار داره که ما بریم ما بچه بیاریم، میخوام بگم که نظرشون نیازی میبینید من یه بار دیگه با ایشون خدمت شما زنگ بزنم؟
نه من حرفی ندارم، ایشون هم میخوان تلفن کنم، من بذارید ایشون صحبت ها رو بشنوم. به نظر من شما دوتا فقط یه بازی رو که بلدید اینه که وقتی یه کسی یه چیزی میخواد شما میگید نمیخوام، وقتی او میخواد شما میزنید کنار. یعنی کاملا این بازی رو میفهمید. علتش هم اینه که از نظر من برخلاف نظر شما ته دل هر دوتون نخواستن بچه است، برای این که نگرانید، هم نگران خودتونید، هم نگران ازدواجتونید، هم نگران بچه اید، که به نظر من حرفش هم درسته. یعنی منم با شنیدن حرفای شما نه خوشحالم از آنچه که هر دوی شما هستید، نه خوشحالم از رابطه‌ای که هم اکنون دارید، و نه خوشحالم از این که با توجه به این وضعیت بچه دار بشید یا حتی بچه دار نشید، برای که اون فقط نوع مسائل مشکلاتتون رو عوض میکنه عزیز. و به همین جهتی که فعلا شما اگر برای مدت یک سالی رو سلامتی خودتون کار بکنید که به یه جایی برسید، ولی اونم به صورت سنگین و شدید، تا ببینید بعدن تصمیم بعدی با توجه به حال و وضعیتتون بعدن چی میتونه باشه، ولی الان هیچ چیز خوبی نیست عزیز.
اون بعدن که شما میفرمایید که میگم مشخص نیست کی باشه، اون موقع دیگه 100% برای بچه آوردن دیره، درسته؟
نه ببینید شما، ببینید چرا حرفای منو، ببینید عزیز، ببینید شما چرا حرفای منو نمیشنوید، برای که درست 30 ثانیه قبل، یه دقیقه قبل به شما گفتم یک سال. بنابراین شما اگر از 35 برید به 36 فکر کنید موضوعی بچه داشتن منتفی است که نظر درستی نیست عزیز. پس بنابراین من که نگفتم شما 10 سال صبر کنید که شما میگید اون موقع. من حرفم این بود که شما یک سال، اونم هفته دو روز، حداقل دو روز کار کنید صمیمانه صادقانه برای بهتر کردن حال خودتون، بعد ببینید به کجا میرسید، به چه نتیجه میرسید. ولی از اون چی که شنیدم در مسیر هدفایی که شما دارید خوشحال نیستم، چون به نظر من خیلی مسائل و مشکلات دارید عزیز. یعنی گرفتاری ها بیش از اونه، یعنی متاسفانه هر دوی شما سخت آسیب خوردید، با وجودی که تلاش میکنید. مطمئنم همسرتون مثل شما آدم خوبی هستید، انسان خوبی هستید، ولی خب آدم میتونه آدم خوبی باشه، انسان خوبی باشه، اما دست پا شکست باشه راه نتونه بره، و اون گرفتاری شماست. و به نظر من این پروبال شما به دلایل ارثی و محیط خانوادگی بدجوری شکسته و خورد شده، و شما به هر حال لنگان لنگان و نالان تالار کشیدید، ولی بچه رو وارد سیستم کردن دیگه نه خودتون میکشید نه اون رو به جایی که خوبه میتونید بکشونید. بنابراین بذارید مطالب من و همسرتونم بشنون، صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنید، درگیر بازی نشید، نگران قضاوت و نظر دیگران و خانواده نباشید، اونا هیچ کمکی به شما نمی کنن، حتی 5% هم اهمیتی ندارن مگر اینکه شما بی خودی بهشون اهمیت بدید. بنابراین کوشش کنید درست و خوب زندگی کنید، ببینید حالا این با داشتن فرزند و ادامه زندگیتون چقدر سازگاری داره. ولی الان بر اساس آنچه شما من میگید، من فکر نمی کنم انتخاب خوب و درستی باشه عزیز. به هر حال ببینید چه میکنید، اگر هم یه روزی خواستید دوتایی نه تنهایی رو خط بیاد، خوشحال میشم باهاتون صحبت. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. تمام. باشه. چنگ و رجمن دو سه دقیقه است تا پیام ها، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. و تنها پیام این است که ما برای دوستان خوب عزیز که همسفر ما هستند در سفر سه شب و سه روزه 29 ژانویه تا اول فوریه از لس آنجلس به انسنایدا مکزیک، یا نامه آمده یا ایمیل، اگر نیومده لطفاً تماس بگیرید که اون رو فرمایی که هست رو از طریق تلفن با داشتن همه اطلاعات ازتون بگیرن، برای که وقت ارسال و باز فرستادن اون نخواهد بود. و اگر هم آمده لطفاً اون رو پر کنید، چه از طریق نامه و چه از طریق ایمیل، که پاکت هم هست، استمپ هم داره، آدرس هم داره، فقط کافیست به صندوق پست بیاندازید. دوم این که شما قراره با وجودی که اونجا نیامده دو تا انتخاب بفرمایید، انتخاب اول و دوم برای روز شب کنسرت و انتخاب اول و دوم برای کنفرانس های من، به دلیل اینکه ظرفیت سالن تقریبا 850 نفره و جمعیت بزرگسال ما حدود 3400 نفر. نتیجتاً چون 86 تا کودک یا نوجوان داریم، بنابراین لطف کنید اونا رو هم هر چه زودتر پر کنید بفرستید. ضمن عزیزانی که هنرمندند و مایلن در اونجا به نوعی هنرنمایی کنن و جزو مسافرین هستن، بنده از هنرمندان دعوتی نمی کنم، لطف کنید بفرمایید که چه استعداد و قابلیت و توانایی دارید. ما در تالنت شوی که داریم ازتون استفاده کنم. عزیزانم که درباره چهار موضوع که به نظر من جالبه، فقط ثروت، فقط قدرت، فقط شهرت و فقط سکس، هر کدام که مایلید که تقریبا یه ساعت و نیم دو ساعت وقت است و یک ساعتی چهار نفر صحبت میکنند و بعدن پرسش و پاسخی میتونه مطرح باشه، اونا رو هم با ما در میون بگذارید. ضمن ما در حالی که برنامه‌های کنسرت و شام و نهار و همینا برپاس، همیشه در چهار یا پنج نقطه دیگر کشتی برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدیم. این است که مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. ضمن این نکته رو عرض کنم، ابدا نگران این ماجرای ویزا نباشید. بر اساس اطلاعاتی که ما امروز کسب کردیم، تماسایی که با مراکز گرفتیم، با وکلای آگاه گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً این موضوع تا 29 ژانویه مسئله و مشکلی برای ما به وجود نمیاره، و اگر آورد، چون همیشه در صحنه سیاست ماجرا چیز دیگری است، اگر آورد اون قسمتی که مربوط به ما هست رو نگران نباشید. یعنی اگر شما عزیزی هستید که از اروپا تشبید یا استرالیا یا کانادا به دلیل این قواعد و قوانین نتونستید عمل کنید، ما بدون تردید هر زمانی هم که باشه، مادام که حداقل سه روز قبل باشه که او رو قطعی و نهایی کنید که باتون تماس میگیریم، ما پرداختی شما رو بهتون کلن و کاملا باز خواهیم گردان. یعنی هیچ دلیلی نداره که نگران باشه. اما برای بقیه مخارجی که احتمالاً متحمل شید و میشید، به هر حال اون نه به ما مربوط است و نه در حوزه اختیار ماست. به نظر میرسه که تقریباً آنچه که به ما همه این کسانی که دستن در کار بودن گفتن، جایی برای نگرانی عزیزانی که از جای دیگه میان، ایرانیانی هستند که سیتیزن کشورهای دیگر اروپایی یا استرالیا یا کانادا هستند، ایرانیان هستند که حتی طی 5 سال گذشته به ایران تشریف بردن، جایی برای نگرانی است. البته سوریه و داعش رو نمیدونم، ولی به هر حال اگر به ایران تشریف برید، اینی که فقط اجازه بدید ببینیم چه میشه، و همچنان هم چون فرصت هست هم بگذارید این ور سال هم اون ور سال میتونیم تصمیم بگیریم، ولی انتخاب همیشه با شماست و اون چی هم که مربوط به کشتی و ماست کاملا در خدمت و اختیارتون هستیم و انتظار این که شما ضرر و زیانی کنید نداریم، ولی خود ما ضرر و زیان رو که ناچار به اون تحمیل میشه رو میپذیریم. به هر حال قراردادی است که ما از اول هم در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان، شرط اول قدمان است که مجنون باشی. به هر حال با جنون بنده در این باره ها شما خودتون نگران نکنید. این است که آنچه مربوط به کشتی و ماست شما جایی برای نگرانی نرید. آنچه که مربوط به جنبه‌های دیگر است که خارج از اداره و کنترل ماست، ببینید آنچه که خیر و صلاحتونه انجام بدید. توصیه من خدمتتون است که صبر کنید، بگذارید این ده روز اینور سال و یا چند روز اونور سال بگذره، ببینیم با این نامه‌های بامزه‌ای که آقای کری برای آقای ظریف می‌فرستن که انسان مات و مبهوت میونه صحنه سیاست بین‌الملل که بنده کمی کمی با قواعد و قوانین آشنا هستم به کجا رسیده. ببینید به هر حال این کودکانه به هر حال پر از فرصت خواهی و فرصت طلبی چه میکنن. بعد از چند پیام با ما باشید.
شایانی هستم. فرا رسیدن سال نو میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه،
جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور آف پیدیاتریک مدیسن اند سرجری آف وسترن یونیورسیتی آف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدی. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
قرض از مزاحمت دلیل تماس من با شما یه چند تا مسئله است در مورد پسر. من یه پسر 2.5 سال دارم، 2.7 ماهشه. بعد الان هم باردار هستم.
چند ماهه؟
من الان 5 ماه هم هست.
بله
بله. بعد یه مقدار احتیاج به اطلاعاتی دارم که شما به من بدین در مورد مشکلات خوب عمده که در پیش خواهم داشت.
اصلا من این کار رو نمی‌کنم عزیز. درست پیش که من برگرم بگم من میخوام بچه بیارم، درباره تعلیم تربیت و ازدواجش با نهار بوده فرست قرارش سوال و مسئله دارید، بلا بچه دوم داره میاد، به هر حال قرار است که یک مقدار اصول رو بدانید و رعایت کنید عزیز.
حالا من مسئله که در مورد پسرم هستش، پسر 2.5 ساله هم هستش، با شما در میون میذارم. بعد شما حالا راهکارهایی که بر من پیشنهاد میکنید خب من بهش عمل میکنم.
بفرمایید.
یکی این که پسرم یه مسئله که ما باش مثلا من باباش که حالا میگه این نرمال کاراش اینا زیاد موافق من نیست، ولی خب من میخوام یه مقدار مطمئن بشم. این که من گاهی اوقات میبینم وقتی که مادرهای دیگر رو میبینه بچه ها رو دارم برسیدین میکنن، بعد این خیلی دوست داره بره نزدیک مادره بشه، بعد لحظه که مثلا میشینه بغل مادره و یکی از دوستام هست پسرش رو برسیدین میکنه، میشینه بغل اونو میخواد سینه های اینو تاچ کنه.
حالا تچ نه، اون البته علت که همسرتون مخالفتی نداره به خاطر اینکه ارث پدریست که به هر حال وارد سیستم شده.
خودم هم
من فکر میکنم به نمایندگی از جانب پدره. نه ببینید اون کنجکاوی برای بچه فوق العاده جالبه، برای آدم بزرگم جالبه، چه بچه بی خودی از توش چیزی در نیاد، ولی اینکه میخواد تچ کنه برای از خود ممکنه نفهمه، اونم میتونید بگید نه. حالا خودش در ارتباط با بدن شما چه میکنه؟
آها این همین دیگه دکتر جان، وقتی که مثلا من اگه لباس تنم نباشه، نه که مثلا خیلی لخ باشم، خب حالا یه سوتیان در حد سوتیان تو تنم باشه ببینه، مثلا شکمم رو ببینه اینا، میاد آنی تاچم میکنه، بعد دوست نداره لباس تنم کنم، دوست داره مثلا با سینه هم بازی کنه.
نه قرار نبوده اینو بگذارید آخه عزیز.
نه دکتر من نمیذارم، میگم کار خوبی نیست.
نه 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 نفهمیدم از کی تا حالا اگر تو خیابون یا آقای به شما نزدیک شد میگید کار خوبی نیست عزیز؟ نه ببینید شما قرار نیست که بچه ها بعد از اون ماجرای بدن پدر و مادرشون رو موضوع بازی قرار بده، و یا اصلا یعنی شما قرار نبوده اجازه این کار رو بده، برای اجازه این کار نه سبقه، اجازه این کارم به این معنی نیست که برای که انجام داد بگیر، نه شما از آغاز نمیگذاریش این کار رو بکنه، دستش رو میگیرید میذارید که شما فرض کنید فردا که خواست بچه کوچکتر نوزاد رو بزنه که شما نمیتونید بگید برای زدن چی کار کنید، شما دستش رو محکم میگیرید دوربش میسستن میذارید یه متریش نزدیک بشه اگر فکر میکنین ممکنه این کار رو بکنه، در خصوص خودتون و دیگرون هم همینه. بعدم الان چون اون سابقه رو با شما داره از دوستتون بخواید این کار جلو اون نکنه و شرایطی فراهم کنید که درگیر یه همچین تجربه قرار نگیرید.
خب دکتر جان من همین مشکلی که در پیش خواهم داشت، من اگه فردا بچه‌م به دنیا بیاد من میخوام اینو برسپیدینگ کنم، خب این خب میخواد ببینه من دارم
من توی دیدنش مسئله ندارم، ولی سر تچ کردنش مسئله دارم. اینم مال 4 ماه دیگه است. شما اگر الان اون دوستتون رو از صحنه خارج کنید و او خیلی مشخص محکم بهش بگه نه و مانعش بشه و شما هم یه جوری نه اینکه دورش کنید ولی دور نگهش دارید، ما مسئله نخواهیم داشت. بعدن برای این بچه 4 ماه دیگه، این بچه امروز نیست عزیز.
آخه با دوستای دیگه هم که برسیدین نمی کنم، مثلا یک دوستی دارم که پسر همسن ساله ایشونو دارم، بعد یهو مثلا می بینم میره خیلی نزدیک دوستم میشه، میخواد بره بشینه بغلش، مثلا تاچش میکنه اینجوری صورتشو، مثلا یه حالت ابراز محبت خیلی شدید میکنه، بعد من یه حس بعدی به این دست میده، از یه لحظه میگم خب نرمال دیگه، خب دوستم خیلی دوست داره.
نه معنی نمیده. نه ببینید عزیز بی خودی، ببینید اشکال کار شما یه چیزه، فکر میکنید یه کودک مثلا 2 سال و 7 ماهی یه آدم 27 ساله است با یه درصدی کمتر؟ نه، بچه ها میتونن کنجکاو باشن، میتونن تچ کنن، منم حرفی ندارم، دست میزنه به صورت، اما همونطور که شما اگر یه مهمون کشفایی که با شما دست میده، اما به قسمت هایی از بدن شما کسی نمیتونه دست بزنه، پس بنابراین شما هم اون حد رو برای بچه باید قائل بشید. پس من مشکلم در خصوص مناطقی از بدنی که قرار نیست کسی دیگه هیچ وقت تچ کنه، و چرا من با پوشیدن یه شورت فرض کن موافقم حتی تو خونه که بچه کوچکه، برای که باید بدون یه پوششی وجود داریم و این در ذهنش جا بیفته، و الا یه بچه 4 ماه یا 6 ماه کسی اوریان باشه که فرقی نمیکنه، یا حتی 1 ساله، ولی صلاح اینه که اینا اینجوری در نیاریم، برای که اون تصویر ذهنی مسئله است.
از الان من اگه فردا که مثلا میخوام برسپیدینگ کنم، خب این ناخودآگاه میخواد ببینه من اینو.
ببینید شما باز نه شما متاسفانه، ببینید عزیز شما مسائل امروز رو حل کنید، موضوع 4 ماه دیگر رو بذارید کنار، شما به 2 تا عرض من توجه نکنید. یک، شما اگر الان مانع این موضوع در ارتباط با دوستتون بشید و اون پرونده رو ببندید، حتی اون محکم بگه نه و شما هم همینطور، 4 ماه از این ماجرا بگذره، پسر 2 سال و 7 ماهه شما وقتی که شد تقریبا نزدیک به 3 سالش، اون موقع ممکنه اصلا از این کار خجالت بکشه، حتی شما که این برست فیدینگ میکنید از شما یه جوری بخواد یا راحت تر باشه، شما برید تو اتاق هیچ کس ندید. نه شما فکر نکنید که این بچه همین میمونه. ببین یه گرفتاری ما اینه که فکر کنیم بچه ها با بزرگ شدن یا همین عادت رو ادامه میدن یا بهتر میشن یا بدتر میشن. نه، در برخی از زمین ها بچه ها بهتر میشن، در برخی از زمین ها بدتر میشن. خیلی از عادت های دوران کودکی به صورتی پنهان ممکنه درشون جا بیفته، ولی معمولا حتی خودشون شرمنده میشن. اگر شما وقتی 5 سالشه بگی تو دست میزدی به مثلا سینه من یا به سینه دوست من، حتی این حرفو بزنید سخت میتونه احساس بدی بکنه. بنابراین با بچه باید با توجه به سنش و با توجه به زمان الان حرکت. شما فعلا مشکل امروز رو حل کنید، 4 ماه دیگر رو بگذارید ببینیم مشکلی داریم یا نه، اگر پیدا شد حل میکنه.
یعنی دکتر جان منظورت اینه که من الان باشون برخورد شدید کنم، یعنی اینکه بگم نه نباید تو دست بزنیم، نباید این کارو کنیم؟
بیش از اون عزیزم، نباید بگذارید این کارو بتونه بکنه. ببینید عزیز، من یه نکته رو عرض کردم، بچه ها اگر همدیگر رو زدن، تمام متخصصین جهان رو هم جمع کنید، هیچ راه حل خوبی برای حل این مسئله نداره. بنابراین حرف این است که ما نباید بزنیم بچه ها همدیگر رو بزن. پس بنابراین تکلیف روشنه. من روزی که دیدم بچه‌م یه بچه دیگر رو میزنه، من نه غذا درست میکنم، نه خونه رو تمیز میکنم، نه خودم فرض کنید آرایش میکنم یا لباس میپوشم، دستای من مواظبه و فاصله رو طوری به وجود بیارم که این دوتا هم دیگر رو نزنن. به همین سادی. یعنی اون میشه وظیفه من برای که این کار خطرناکه. مثل که بگید چاقو بکنه تو شکمو، چون که نمیاد بگید حالا بچه نبش نگیم ناراحت میشه، یا خب به هر حال آزادیش چی شد. عزیز موضوع جدیست. عرض منم اینه که در برخی از موارد پدر و مادر بچه اگر خون هم گریه کنن نباید اهمیتی بدن. دو، بهتره تو این گونه موارد نگذاریم اتفاق بیفته، چون بعد از اینکه اتفاق افتاد هیچ کس راه حل خوبی برای حل مسئله نداره عزیز.
پس دکتر جان،
من
از دوستان خواهش کنم که پیش مثلا پسر من
درستی بین نکنم. 100% ایشون میره تو اتاق دیگه، در رو میبنده، اون کار میکنه برمیده.
خیلی
ممنون.
از راهنما. و این که مسئله دوم من اینه که من امروز سپرم رو بردم، رجستر کردم مهد، که از الان دیگه از 4 ژانویه شروع کنم برای گذاشتن این به مهد، علارغم میل باطنی، چون خیلی دوست داشتم ایشون از 3 به عمر شروع کنه، ولی خب چون این بیبی که تو راه.
نه عزیزم، نه ببینید، میل باطنی شما میل درستی نیست. بچه‌ها بهتر از 2 بعد به هر حال به تدریج برن، هفته 1-2 برای 1 اول و بعدش هفته 5 به مدت، چون سنشینه برای مثلا 3-9-12، و این کار باید انجام بشه عزیز. شما که بیبی دارید حتما باید از اول ژانویه، که فکر بسیار خوبیست، یا 4 هرچست فرزندتون بره، ولی از حالا باید آمادش کنید برای جدایی از خودتون، آمادش کنید برای اون محیط، آمادش کنید برای قبول اون قواعد و قوانینی که توی مهد کودک بر حال قرار گذاشتن و بر مبناش عمل میکنه.
بله همین دکتر جان، من نگرانیم اینه که روزهای اولی که این میخواد بره مهد چه مشکلاتی میخوام باشه.
نه نه ببینید عزیز، باز شما از این ور نید، شما نه، شما سیدی های من تولد تا 3 رو شنیدید یا دیویدی ها رو دیدید؟
بله بله.
خیلی خوب، من در اونجا حرفم عزیز، حرفم بسیار روشنه. 1، بچه ها باید مشکل سپریشن انگزایتی، استراب جدایی نداشته باشه، یعنی شما با راحتی باید بتونید فرزندتون ترک کنید و او واقعا به هم نریزه. بر این کار بازی قایم موشک بهترینه، و بعدم حتی قبل از 2 باید این کار بشه، برای که بچه در 18 یا 20 ماهگی به اینجا میتونه برسه که مشکل سپریشن انگزایتی رو پشت سر بذاره. 2، باید زبان رو در حد اقلی که بچه ها میدونن، چون شما اگر خارج از ایران هستید باید بدونه، یعنی انگلیسی رو در حد الان 2-7 یه چیز نزدیک 400-500 لغت باید بلد باشه، و شما اشتباه کردید، اونو دیر گذاشتید، ولی حالا دارید میگذارید، قبول. سوم این که مدرسه ای انتخاب کنید که 100% به شما اجازه میدن اونجا باشید تا اون بچه راحت و آسوده بشه و شما بتونید اونجا رو ترک کنید، و الا هر کدوم از این 3 نباشه مسئله است.
یعنی روز اول من اینجا باشم دکتر؟
من نگفتم روز اول، من گفتم ای بسا 2 شما اونجا باید برید بمونید. یعنی مدرسه ای باشه، مدرسه ای باشه، مهد کودکی باشه که اجازه ماندن شما رو بدن. و الا مدرسه ای که بگه بذارشو برو بذار گریه کنه، حتما بچه رو نگذار.
دکتر جان، من مشکلی که با پسرم دارم، من ایشونو الان بکنم یه دو هفته پیش دوستم در مورد این مشکل با شما زنگ زدم، تماس گرفتم، یه راهنمایی از شما گرفتم که شما گفته بودین مطمئن بشم این آتیزم نداشته باشه. من ایشونو دو جلسه هفتهی میبرمش اسپیچ تراپی، بعد و اسپیچ تراپیست به من رکومن کرد که ایشونو باید بذارین تو مدرسه که اسپیچ اولیشن داشته باشن، ولی خب من تو حوالیشنم
نه اسپیچ ایوالویشن نمیخواد باشه. اسپیچ ایوالویشن شما میدین یه جایی که بتون ای لازم بود بگذاری اگر معلمه نشکاری دیدن.
آه بله، دو همه مدرسه که من این حوالی خونم رو رفتم همه شون همین پیشنهاد که شما دادید.
دقیقا
اگر تو بچه مشکلی دیدیم بعد ماه دو ماه شما در جریان خواهیم
دقیقا.
ولی تا 3 سالگی این نرماله که خب بچه دیلی داشته باشه و مطمئن باشین راه میفته توی مدرسه.
حالا اون شما تنها ببینید عزیز، اینقدر پیش نرید. شما الان فرزندتون یه جایی میگذارید، دلیل نداره مدرسه اون توان داشت باشه، اگرم مشکلی پیدا شدین برتش دکتر. من متاسفانه با آخر وقتم رستم و اگر مطلبی هست باید یه وقت دیگه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون از ارزا ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگون عجبن خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاه با آقای محمد رضا مؤذنی گفتگوی داشتن که توجه شما رو به اون بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون ال ای مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون ال ای مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
مسترز آف لا، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-MISRIANI-LAW.COM.
شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم. با 2 دهه فعالیت و داشتن تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا، آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تخصصشون در صدمات بدنی است، پرسونال اینجوری، همینطور تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، construction accidents و همینطور جرم منجر به فوت. از سوی دیگر آقای مصریانی تخصص دارند در قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت و شرایط سلامتی و همینطور بارداری در مورد بانوان. دفاتر آقای دکتر رادی میسریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در سان فرناندو ولی و ایرواین با حضور وکلای با تجربه و کارآزموده در امر وکالت. شماره تماس رو خدمتون میگم، یادداشت کنید: 1-866-570-70. البته عضو 50-50-100 هم هستن، میتونید اگر شماره یادداشت نکردید و یادتون رفت به 50-50-100 تماس بگیرید. شماره 50-50-100 هم هست، 1-818-50-50-100. و یا یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای مازنی، سلام به آقای ادفی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا شکر، مرسی، خیلی ممنون. شما مثل همیشه، شما راز این شادابی و بشاشی هر روز صبحتون چی آقای مصریانی؟ یعنی با این همه کار و مشغله
زیاد نمیخوابم با همین مردم، چون خسته نیستم که از خواب پاشده باشم. بکنم امره دیشب ساعت 3:30 صبح پاشدم دی، تا حالا باید شاد و سرحال باشه.
پس راز شما در کم خوابیدن. من فکر کنم شما هر دادگاهی که الان میخواد بریم یا بخوای ستل کنی، سری طرف اکثر خسارتو میده، تقدیم میکنه.
از دیگه بریم توی دادگاه.
نه، با این رویه که شما میاد میگه این حداقل الان اومده زیر دو خم ما رو بگیره. و بسیار بسیار تبریک میگه برات، بخواد این انرژی مثبت و خوب.
ما میایم اینجا انقدر محیط مثبتیه. رادیو همراه یکی از مثبت ترین محیطایی که تو الی وجود داره. شادم شاداب و خیلی باشه.
اوکی هیچ، اون که هست ولی میگم نشه دیگه هم داره. به هر حال خوشحالیم از حضورتون آقای مصریانی و میدونم که صحبت میشد از مسائل کاری و همینطور شکایت هایی که انجام میشه و راجع به پرونده‌ای که داشتید گفتید یکی از کلاینتاتون تماس گرفتن باهاتون.
بله. حالا راجع به جالب هفته پیش هم قرار که راجع به اون صحبت کنیم. هفته پیش تو برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم که معمولاً آخر سال هم پرونده‌های تصادف متأسفانه بیشتر میشن، هم پرونده‌های اخراج از محیط کار به خاطر خونه تکونی، اینا داشتیم صحبت می‌کردیم اینا. این هفته ایس بین کریزی که چقدر ما تلفن گرفتیم، من پرونده های تصادفات، کسای زمین خوردگی، به خاطر این بارون زیادی هم نیومد، خیلی بارون کمی اومد یکی دو روز.
بله،
ولی نمیم چی میشه که سر این بارون انقدر مردم سنسیتیو هستن و خیلی
خب ما آمادگیشو نداریم اولا. حالا دورجون شما واقعا بعد از 4-5 سال آدم ندید برید میشه وقتی که بارون میاد و یک مرتبه ولی هول میشه. ولی یکی از دلایلش وجود خاک خیلی زیادی که روی سطح خیابون‌ها هست.
بله.
و وقتی که بارونای اینطوری میاد و به اندازه نمیاد که اینها رو بشوه، خطر به صورت بله حالت ماد و گل مانند میشه و لیز میکنه سطح خیابون‌ها رو.
بله، من یادمه که داشتم لایسنس برای موتور سواری خیلی چندین سال پیش میگرفتم، یکی از بحث‌ها این بود که وقتی شما سوار موتور هستین، بارون که خیلی کم میاد خطرناک‌ترین موقعی برای شما که موتور سواری بکنید.
بله.
یا وایسین یا خوش باشه خیلی اوکی، obviously خب نرماله، یعنی که بارون شدید بیاد سیف‌تره تا بارونه که همونجوری گفتین اول بارونه و هنوز اویل رو زمین هستش و اون اویل رو نشسته و لرزنده‌تر زمین.
بله دقیقاً. و هم تو در مورد کار شما گفتین آقای مصریانی، یکی از چیزایی که وقتی که شما کسی رو مثلا از نظر حال کاری یا ستل میکنید یا به دادگاه نمیرسه، بعضی موقع شما تعهد میدید که هر دو طرف که چون من مثلا این شرکت رو سو کردم، اینا بعد از اینکه ستل میشه و قراره که صلح و صفا برقرار شه، اینا حق ندارن راجع من اگر کسی زنگ میزنه و رفرنس میخواد،
بله،
اطلاعات میخواد، بخوان در مورد منی که ازشون شکایت کردم بعد بگن، و یا برعکسش،
بله،
من بخوام بعد اون کمپانی رو بگم که سو کردم. تا چه حد این قضیه مهم هست؟
خیلی مهمه. ما خیلی تفسیرهای مختلفی داریم در این قرارداد اگه به ستلمنتی برسیم. یکیش اینه که همونجوری که بهش اشاره کردین، نیوترال رفرنس کلاز. نیوترال رفرنس معنیش اینه که شما بگیم برای کمپانی 4-5 سال کار کردیم و خب بعضی این لاسوت هم حل بشه، هنوز میخواین تو رزومه‌تون نشون بدین، چون نمیتونه یه گپ 4-5 سال تو رزومه شما باشه و اون کارمند میخواد خیالش راحت باشه یه کسی زنگ بزنه که بگن خب یه سری اطلاعاتی راجع به اون شخص بخوان، بخوام رفرنسش رو چک کنن، حرف منفی راجعشون نزنن. بعضی موقع امکان داره شرکت قبول کنه حتی یه پازیتیو رفرنس بده و اون پازیتیو رفرنس میتونه توی نامه باشه که ما تو همون جلسه‌ای که داریم میخوایم پرونده رو حل کنیم بشینیم صحبت کنیم، اوکی خب حالا راجع به کارمند راجع به این و اینش ناراضی بودیم، ولی باید اون چیزایی که راضی بودین راجع به اونا بگین توی نامه. یه تعهدنامه یا بگن اگه هر کسی هم زنگ بزنه به اچ‌آر این کمپانی ما این حرفا رو فقط میزنیم. ولی بیشتر موقع شرکت هم شاید نخواد، حالا بالاخره سو شدن خیلی هم ناراحتن که سو شدن، شاید نخواد یه رفرنس مثبت بدن. ولی نیوترال رفرنس یا استاندارد رفرنسیه که تنها اطلاعاتی که میگن از این تاریخ به این تاریخ کار کردن، تایتلشون این بوده و اگه اجازه بده کارمند حتی حقوقشون رو بخوام بگن. That's it. به عقیده من حالا کاری به لاسوت و اینا نداریم، یک شرکت بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که به طور کلی این رفرنس رو بده. هیچ وقت سعی کنین چیز منفی رو به کارفرمایی که دارن برنامه رو گوش میدن من انفسایز کنم که هیچ وقت سعی کنین چیز بدی نگین راجع به کارمند، چون اولا که اگه حرفتون حرف بدی بزنی و کارمند بفهمه که شما ریویو بدی واسه ایشون دادین، این مسئله میتونه یه لاسود بیاره اگه حرفی که شما زدین حقیقت نشده باشه. مثلا دارین برای خودتون در سر میخنین. یک دوما اگه یه نفر شما اخراج کردین و اینا بخوان شما رو سو بکنن، هر چقدر شما زندگی نار دارین مشکل تر میکنین که کاری پیدا بکنن، خسارت خودتون پتانسیلی میتونه بیشتر بشه. یعنی هر چقدر زودتر اون شخص کار پیدا کنه خسارت شما کمتر میشه،
دست سر اونو برمیدارید.
بله و خیلی موقع سر هم چون رفرنسی که اصلا یه نفر شاید بیشتر بخواد بره دنبال این مسئله، یه نفر شکایت فایل پرونده رو شروع بکنه. برای همین به طور کلی اصلا میگم چه لاسود باشه نباشه، بقیه من بهترین نیوترال رفرنس رو بدین. من تو پرونده های شنیدم که یک نفر خیلی تعریف بیجا از یه نفر کرده یا یه حرفای زده که حقیقت نبوده، اون کارفرمای بدی رفته سو کرده که چرا به ما دروغ گفتی، این مرد یا زن مثلا دیوونه است و ما رو بیچاره کرده که تو میدونستی چرا به ما حقیقت رو نگفتی. نیوترال رفرنس رو میدین که خیالتون راحته، میگین من اطلاعات و معذرت میخوام، نمیتونیم بدیم، همینه که هست، این تاریخ تا این تاریخ اینم تایتلش بوده، خودتون راحت میکنین میره.
خب حالا اگر که من تو نامم هیچ چیز بد و خوبی ننویسم، بعد نامه رو بدم، بعد تلفن رو بردارم بگم آقا من اینو نوشتم که نمیخواستم داکت میشه، ولی قربون داداش
حواست
دیوانه این دیوانه.
ببینی خب موضوع اینه که بعضی موقع اگه اون طرف مقابل بگه به اون شخص بله کارفرما قدیم شما اینو گفته، نوشتنی نگفته، تلفنی گفته، بازم میگم داریم دنبال درسر میگردیم. بعد من کارفرما فقط همین به این نیوترال رفرنس به نگردانن خودشون، خیالشون راحته و درد سر خودشون خیلی کمتر میکنن. So that's what I recommend. خیلی تفسر و ایشوهای مختلفی از ما تو این قراردادا که میذاریم، حالا این یکیشه کانفیدنشیالیتی هستش که هم کارفرما شاید نخواد کسی بدون راجع به این لاسود، هم کارمند شاید نخواد کسای دیگه بفهمن از لازه اون خسارتی که دارن میگن برای چی هست، برای ایموشنال دیسترس، برای لاس ورنینگز چنو، نه اینکه راجع به تکس ایمپلیکیشنش خیلی بگم، ولی خب یک مسائل مختلفی که هست و معمولا قراردادهای تصادفات و صدمات بدنی خیلی آسان‌تر ستل می‌کنیم، یه ریلیس خیلی استریت فورورد و آسونیه. کیس های پرونده امور کارمند و کارفرما فقط اون قرارداد و تنظیم کردن میتونه جنگ دوم بشه بین ما و طرف مقابل. یعنی بعضی موقع شده من کیس ستل شده فقط 3-4 ماه جنگ و جدال بوده راجع به اینکه این پرگرف باید اینجوری عوض بشه، اون باید اونجوری عوض بشه، اونجوری بعد بعض موقع حتی رفتیم دوباره دادگاه راجبه این که ما نمیتونیم موافقت کنیم راجبه این پرگرف و این ترمایی که توی ستلمنت باید باشه، چون اگه وکیل تجربهش در این رشته خیلی زیاد باشه و بدونه چه مسائلی مهمه، حتی اون ترما میتونه خیلی داستان عوض کنه و بنفیت های خیلی اضافه تر میتونه برای شما داشته باشه. من بعضی موقع تقاضا میکنیم که طرف مقابل حتی اگه یه سری کاستایی رو پرونده باشه بخوایم پس بگیریم ازشون. It's all up for negotiation. بعضی موقع یه نفر میتونه بگه خب من الان پول ندارم، این بیمه ای که کوبرا رو اگه پولشو برای من چند ماه بدن خیلی اول. و خیلی مسائلی که من اضافه برای موکلون رو میگیریم هیچ پولی هم درش برای ما نیست. یعنی پولی نمیگیریم. بیمه که خب ما نمیایم از بیمه بخوایم پولی برداریم،
ولی مزایای بیشتر برای کلاینت شما
به اون پازیتیو رفرنس یا خیلی کارهای دیگه. بعضی موقع شده که یه نفر مثلا 6 ماه دیگه اگه کار میکرد وستد میشه توی ریتایرمنت بنفیتی که خیلی میتونه پول کلونی برای اون شخص باشه. مثلا بادر ما 5000 دلار تا آخر عمرش بگیره، ما 3000 دلار تا آخر عمرش بگیره. یکی از قسمت‌های ستلمنت ما اینه که شما بعد این شخص رو روی پیرول نگهدارین تا 6 ماه retirementش it's vested که این پول بگیره. دفعه کلاینت میگه اون 100 200 300 یه ور این بنفیت برای من از اون خیلی بیشتر ارزشی داره. میدونی چی میگم؟ یه سری بنفیت هایی هست که آدم خیلی یه مقدارش عجیبه خود کارفرما نیاد. خب ولی روی پیرول 6 ماه گذاشتن ما میتونیم بگیم خب اینقدرش رو روی پیرول بدیم ولی اینوستد بشه. You have to think outside of the box. چه نوع بنفیتی برای اون کارمند به وجود میاره؟ این مسئله کوبرا بنفیت، مسئله هزار چیزای مختلف هست که هر کس هم یونیکه، هر کسی هم یه نفر شاید بگه این کوبرا برای من مهم نیست، من ترجیح میدم فقط پول بیشتر بگیرم. یه نفر دیگه میگه نه این برای من بیشتر از همه چی مهمه. یکی میگه من 15 سال برای این کمپانی کار کردم، رفرنس برای من از همه چی مهمتره.
درسته. من یه سوالی دارم در مورد بعضی از دوستان. من دیدم مثلا با یکی از کارمندانشون اختلاف داشتن، بعد سوسو کشی و خلاصه ستل کردن، قرار شده که کسی پشت سر کسی حرف بدی نزنه. بعد میام میبینم که خب آقا فلانی چی شد دیگه، خبری ازش نیست و اینا، رفت دیگه. خیلی محترمانه و خیلی با احتیاط اصلا صحبت میکنن، خود آدم متوجه میشه که اوه بله قضیه این که نمیتونن چیزی راجبش بگن. اما بعد یه چند ماه که میگذره میبینی که طرف یه مقدار همچی وام میدن، بعد میگن که آره بابا پدر سامونو در آورد، نمیدونی چه بود اینا. حالا میخوام ببینم در مورد اینکه باید طبق اون ستلمنت ما خبر حرف بعدی راجع به اون فرد نزنیم، آیا تاریخ مشخصی داره که بعد مثلا 6 ماه یک سال دیگه ما میتونیم هرچی خواستیم بگیم، یا اینکه این نامحدوده؟
نه این نامحدود میتونه باشه، برای اینکه طبق قرارداد گفته هیچ وقت نمیتونی شما چیز بعدی راجع به این شخص بگیم. برای شرکت ها خب خیلی مقدار مشکل تر اینفورس کردنش، برای اینکه توی شرکت شاید 1000 نفر کار کنن، اینکه نمیتونن، یه کمپانی هم نمیتونه همه رو کنترل بکنه، شاید یه کوورکرش بده چیزه. برای همین ما تو اون قرارداد ها معمولا می نویسیم اگه برای رفرنس کسی بخواد چک کنه باید با HR صحبت کنه. یعنی HR رپ که یه نفر طرف کمپانی که معین شده، تعیین شده برای این برنامه، که و معمولا HR رپ ها راجب این مسائل خیلی حساسن و مواظبن و ترینینگ داشتن که نباید چیز بدی بگن. و یا یه اسم شخص به خصوص رو میذاریم تو اون قرارداد که باید همه رفرنس ها بره پیش این شخص. من که اونا نمیتونن همه رو کنترل کنن، شاید یه به یه کوورکر نفر چک کنن، کوورکر میگه به من چه، این قرارداد اصلا با من نبوده، و کمپانی هم بگه خب این به عنوان نماینده شرکت ما نبوده، ما که نمیتونیم همه رو کنترل کنیم. و حتی بعضی موقع کارفرما میگه من قبول نمیکنم کانفیدنشیالیتی از طرف ما، برای اینکه من نمیتونم همه رو کنترل کنم. بله رسما ما چیزی نمیگیم. خب این مسائل هم هست،
به تضمین نمیکنیم که هیچ کس چیزی نگه.
بله
درستم هست.
بله و من پرمندایم بوده که کارفرما امروز صبح داشتم بهتون میگم، گفتم ساعت 5 دقیقه به 7 صبح کلاینت قدیمی من زنگ زده به سلفونم، ولی من چجام اینقدر ارجنت بود که احساس میکنه که شرکت داره حرف بدی راجش میزنه چون نمیتونه کاری پیدا کنه، ولی متاسفانه اویدنس مدرک نداره که ثابت بکنه، حدسشه.
باید حتما نوشته باشه مدرک، یا اینکه وربال هم میشه.
وربال هم میتونه باشه. ما میتونیم شهادتنامه از یه نفر بگیریم. از یه جایی که اقدام کردم. بله من زنگ زدم به این کمپانی، ریویو بعد دادم، من استخدام نکردم این شخص، تمام شد رفت. میتونه وربال، ولی خب باید یه نفر بیاد جلو. باید یک مدرکی داشته باشیم که ما بخوایم ثابت کنیم.
یعنی کلاینت شما چندی پیش یک پرونده ای داشته، شما ستل کردید با اون کمپانی که باش کار کرده که کسی راجب کسی حرف بدی نزنه و تموم شده رفته.
بله.
کلاینت شما الان احساس میکنه که اون کمپانی داره براش سمپاشی میکنه که نتونه شغلی پیدا کنه.
چون نتونسته شغل، بله چون نتونسته شغلی پیدا میکنه و کوالیفیکیشن های خیلی هم بالایی هم داره. یه آقای سیاه‌پوستی هستن که برای شرکت خیلی بزرگ، نمیخوام حالا زیاد جزئیاتش بگم، خیلی کانفیدنشیاله. ستمنت خیلی بالایی داشتیم، خیلی هم اینو بیچاره به خاطر نژادش، به خاطر ریسش ازیتش کرده بودن. و خیلی هم کمپانی که بیشترشون مال حتی این ایالت نبودن، مال ایالت دیگه بودن. اون هایر آفیسراشون و یه حالت تندنسی ریسیزم متاسفانه داشتن. جنگ خیلی was a bloody fight، یعنی خیلی جنگیدیم روی این پرونده. حالا بعید نیست شاید اینقدر هرتن راجع به این مسئله
بخونن،
خب ما باید بتونیم ثابت کنیم که اینا دارن ریوی بعدی میزنن، چون یه نوع بعضی از اینداستری ها خیلی سیکلیکاله و شاید واقعا اینقدر تو اینداستری ایشون کار بده نتونستن کار پیدا کنن. I really don't know.
پس اگر بتونن یه همچین مدرک پیدا کنن، پس شما دوباره میتونین یه پرونده باز بکنن.
البته من پرونده داشتم که ثابت کردیم.
واو.
که مثلا یه ایمیلی اومده که رفرنس های شما مثلا خوب نبوده، یا حالا به هر دلیلی قانع کرده اون شخصو که بیا جلو به من بگو که چرا این کارو به من نمیدی، من که همه کارهای کوالیفیکیشن هم خوبه. اون شخص هم که نگرفت داره مثلا فلان کارفرما در گذشته شما چیز خوبی راجع به شما نگفت، گفته که سوش کردیم. مجم
پس آقای ادریس من رفتم به خود پشت سر من بعد نگی
باید بگیم فقط رفرنس رو با دکتر هلاکوی چه کنن با ادریس تماس بگیرن خدا بهتون رحم کنه
بقیشون که دلش خون ندن شما که بهتره با صدر رحمت به ادریس
بگیم با من تماس بگیر
حتما نه من که البته آقای دکتر حق میدم که دلش خون باشه دست تک تک ما و هر چه دل تنگش میخواهد بگوید بسیار خوب شنوندگان عزیز ارجمند برای موارد اینچنینی و همینطور در موارد مختلف در مورد کار و قوانین کارمندی و کارگری میتونید با دفاتر آقای دکتر مصریانی تماس بگیرید از حق قانونی خودتون نه تنها دفاع کنید بلکه بتونید در قبال محق بودن خودتون خسارات بالایی رو هم دریافت بکنید صحبتی داشتیم با ایشون آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق متخصص در پرسونال اینجری صدمات بدنی تصادفات زمین خوردگی حمله حیوانات و قوانین و حقوق کارمندی و کارگری هرسمنت اخراج از کار به خاطر دلایل بی اساس و پوچ و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما دفاترشون در سانتا مونیکا و هالیوود و شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی شما تلفن تماس رو یادداشت کنید عزیزان در تلفنتون در یه جایی در اتومبیل خودتون بذارید 1-866-570-70 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در خدمت شما هستند همکارانشون و خودشون شماره تلفنشون در 5500 هم هست و یلو پیج ملی با سپاس فرمان از آقای مصریانی
خواهش میکنم تا هفته آینده
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی برتر در امور تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان 1-866-570-70 مصریانی law.com
KSWB FM HD3 Los Angeles
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر 31 دسامبر و 3 ژانویه پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی
بشه یه بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش
از سارا سوم ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی
فردا تو میآیی فردا تو میآیی
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com
جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی های خانوادگی